بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم درآمدی بر فلسفه دین. حالا قاعده ابتدای جلسه سوال‌های مربوط به جلسه قبل رو اگر شما بپرسید من جواب میدم، ولی خب فعلا که گویا سوالی نیست، مباحث اونقدر روشن مطرح شده که هیچ سوالی طرح نشده. اگر سوالی نیست من برم دیگه. خب فصل دوم کتاب، ما الان جلسه سومیم و به فصل دوم میپردازیم. فصل دوم کتاب تجربه دینیه، درباره تجربه دینی صحبت میکنه و مواجهه با امر الوهی. و هر روزم به خدمتتون که شما اگر ادیشن اخیر، حالا من نمیدونم اخیره، ادیشن 2013 کتاب رو ببینین، اینجا یه مقدار فصل ها تغییر میکنه، یعنی بعد از فصل یک سراغ این فصل تجربه دینی نمیره و من احساس میکنم که حالا بریم جلوتر توی فصل دوم و سوم و چهارم رو شما اگر ببینین احتمالاً اون موقع حس میکنین که این تجربه دینی انگار جاش اینجا نیست توی فصل بندی، یعنی روایت جامعی که از کتاب میشه داشت میطلبه که مسئله تجربه دینی رو ببریم توی فصل دیگه مطرح بکنیم. و به نظر من این اتفاق درستیه و توی ادیشن های اخیر کتاب هم این اتفاق افتاده، یعنی فکر کنم تجربه دینی یه فصل دو فصل جابجا شده رفته به مباحث بعدی. ولی خب کسی کتاب مثلا چاپ 98-99 رو گرفته و من نمیدونم این چاپ های جدید الان بر اساس ادیشن جدید هست یا نه، کسی الان چاپ رو داره ببینه؟ خب کسی نگرفت پس. خب پس دیگه، پس فقط صرفا بازنشر کردن. اگه 98 تایم بوده، حالا 99 رو هم ببینین، چون 99 هم طرح جلدش عوض شده، شاید چیزش هم عوض شده، ادیشنش هم عوض شده، ولی اینقدر دیگه این داستان، این کتاب اونقدر دیگه حالا همون نسخه قدیمش پذیرفته شده بوده و اینقدر هم سختی که الان این دو نفر آرش نراقی و ابراهیم سلطانی رو دوباره کنار هم بیارن که بعید میدونم ادیشن جدیدی ازش منتشر بشه. و ولی خب خوبه که شما کنار این مباحث فایل ادیشن اخیرش رو هم داشته باشید. من فایل ادیشن 2013ش رو دارم و اونجا هم حالا ببینید. بعد خب 99 هم همینو بگید، اونجا بعضی از بحث جا به جا شده، نگاه کنید که چه ایده‌ای داشته برای جا به جایی بحث. ولی اجمالاً مسئله تجربه دینی در واقع اینه که یه حقیقت غایی رو، ما توی جلسه قبل صحبت کردیم، گفتیم که دین حول محور این حقیقت غایی شکل میگیره و حالا تجربه دینی یعنی مواجههی که از این حقیقت غایی حکایت میکنه، حکایت مستقیم میکنه، این میشه تجربه دینی. چرا ما الان باید بپردازیم به مسئله تجربه دینی؟ چون فهمیدیم که یه تفکیک دو ساحتی داریم بین ساحت ممکنات و ساحت مطلق و حالا یه نفر که تو ساحت ممکن وایساده میخواد یک چیزی رو در اون ساحت مطلق تجربه بکنه. مفاد کلی این فصل مبتنی بر 3 سوال اساسیه. 1. تجربه دینی چیه؟ دستبندیاش چیه؟ نظراتی که درباره خود مفهوم تجربه دینیه چیه و اینها؟ من خاطر اگر شما این بخش اول رو به اتمام برسونید به یه درک روشنی از مفهوم تجربه دینی دست پیدا میکنید. سوال دوم به این میپردازه که آیا تجربه دینی، تجربه های دینی هسته مشترک دارن یا نه؟ در واقع اینجا ما پذیرفتیم که تجربه دینی چیه، اینجا داریم درباره تعدد تجربه دینی صحبت میکنیم که آیا این تعدد پشت سرش یه هسته مشترک وجود داره که میتونیم بگیم اون هسته تجربه دینیه، یا اینکه نه هر کدوم از تجربه های دینی متعدده و احتمالاً مفاد و محکی متفاوتی دارن. و دست آخر ما میرسیم به سوال اصلی این فصل که سوال اصلیش برای مبحث فلسفه دینه. اگر خب خاطرتون باشه ما تو جلسه پیش صحبت کردیم دیگه، فلسفه دین قرار در باب اون بعد اعتقادی، بعد باوری دین سر و کله بزنه، کلنجار بره، و تجربه دین از این حیث که داره با این بعد سر و کله میزنه نهایتا برای ما مهم میشه. و اون سوال مهمی میشه که خب حالا تجربه دینی هر تعریف و توضیحی که براش دارید قبول بکنید، این که آیا هسته مشترک داره یا نداره رو هم بپذیرین، یعنی وارد این دعوا نشیم. حالا این تجربه دینی اصلا میتونه باور دینی رو توجیه بکنه یا نه؟ این سه تا سوال سوالهای اصلی این فصله، و اگر احیانا شما به تصویر روشنی از این سه تا سوال دست پیدا بکنید، تصویر روشنی از این فصل خواهید داشت. قبل از اینکه ما وارد تفصیل بحث بشیم، من میخوام تجربه دینی رو ذیل اون تصویری که جلسه قبل ترسیم کردم جا بدم. اگر خاطرتون باشه من جلسه پیش درباره ساحت ممکن و ساحت مطلق صحبت کردم، گفتم که ما یه تفکیک ساحت قاطع داریم بین ساحت ممکن و ساحت مطلق، و البته من اخیراً تو یکی دو هفته دارم روی این قضیه ذره فکر میکنم، میبینم که شاید بهتر باشه که این دو ساحتی رو ما ساحت ممکن و مطلق نبینیم، ساحت طبیعت و ماوراء طبیعت ببینیم، آن چیزی که طبیعی است نچراله و آن چیزی که سوپرنچراله. ماوراء طبیعی هم که احتمالا میدونید دیگه، با ماوراء طبیعی که معادل متافیزیک متفاوته دیگه. ما یه طبیعت داریم، یه مابعد و طبیعه داریم که مابعد و طبیعه میشه مباحث فلسفی، متافیزیک میشه، چه مباحث فلسفی مثلا بحث درباره علت یکی از مهمترین بحث‌های متافیزیکه، بحث مابعد و طبیعه. اما ماوراء طبیعه یک ساحته، یک ساحتی ورای طبیعته، این میشه ساحت ماوراء. حالا نکته اینجاست که اگر ما یه دوگانه‌ای رو ترسیم بکنیم بین ساحت ممکنات و ساحت مطلق، یا بین ساحت طبیعت و ماوراء طبیعه، خب این دوگانه خیلی دوگانه حادیه، یعنی واقعا مرز قاطعی بینشون وجود داره. حالا نکته اینجاست که اگر یک انسان در ساحت طبیعت یا ساحت ممکنات باشه، آیا میتواند به تجربه‌ای از ساحت مطلق یا ساحت ماوراء طبیعه دست پیدا بکنه یا نه؟ آیا میتونه اون ساحت رو تجربه بکنه یا نه؟ این میشه مسئله اصلی تجربه دینی. یعنی انگار ما میخوایم این سوال رو بپرسیم که چجوری ما میتونیم از اون ساحتی که اون انفکاک قاطع رو از ساحت فعلی ما داره یه تجربه گرسنه بکنیم، تجربه به دست بیاریم، یه خبری بگیریم. این میشه مسئله تجربه دینی. بعدتر جلوتر که بریم میبینید که این مسئله عیناً توی یه سری ساختارهای دیگه تکرار میشه. مثلا تو زبان دینی ما همین سوال رو داریم، اگر یک ساحت ممکنات یا طبیعی داریم و این ساحت بخواد درباره ساحت ماوراء طبیعی یا ساحت مطلق حرف بزنه، آیا میتونه حرف بزنه؟ چجور باید حرف بزنه؟ این سوالی که تو مثلا زبان دینی مطرح میشه. به خاطر پیشنهاد من اینه که همونطور که تو جلسه پیش هم این پیشنهاد رو داشتم، مسئله فلسفه دین رو حول محور این دو ساحت ببینید، یعنی یک ساحت ماوراء طبیعه و طبیعت یا ساحت ممکنات و مطلقات، این مطلق، و این دوتا رو از هم جدا بکنید و یه سری از مسائل رو ذیل دسترسی این ساحت به اون ساحت تفسیر بکنید که اون موقع تجربه دینی معلوم میشه چرا مسئله مهمیه. و خب به طبع اگر یه همچین خانشی از مسئله داشته باشیم، میبینید که وحی میاد ذیل این تجربه دینی، نه ذیل تجربه دینی به مثابه یکی از مصداق‌های تجربه دینی که مثلا مادر ترزا نمیدونم اینها منظورمون، نه، یعنی تلاش برای دستیابی به چیزی که به اون ساحت متعالی تعلق داره، یا برعکس یه چیزی از اون ساحت متعالی بیاد این پایین. ولی مسئله اینه که یه رابطه بین اینا یا ممکنه برقرار بشه یا نه. این برای شروع بحث. اگه تا اینجا سوال دارید بگین، چون بس تازه شروع شده باشه. نکته‌ای ندارین؟ خب آقای نادری بفرمایید.
یه بار دیگه بگید، من اصلا متوجه نشدم. یه ذره بلندتر بگید. نه صداتون یه ذره بلندتر صحبت بکنید خوبه.
گفتم که کلا اصلا ماهیت دین مگه همین نیست که با اعتقاد دینی اینطوری که بخواد یه سطحی از ماورا طبیعت رو طبیعی واسه خود اصلا تعریف میگم
چیزی. تعریف دین لزوما نمیگه که من به اون ساحت ماورا طبیعی دسترسی دارم یا نه. توی ماهیت دین طبق اون بیانی که جلسه پیش داشتیم اینه که اولا ساحت ماورا، حالا اسمش رو بزنیم ساحت ماوراءطبیعه، من خودم یه مقدار البته نسبت به این که ماوراءطبیعه بگم به ساحت مطلق بگم هنوز یه ذره مرددم، ولی حالا فعلا میگم ماوراءطبیعه. ماهیت دین اینه که میگه که ببین یه ساحت ماوراءطبیعه ای وجود دارد، یک. ثانیا این ساحت ساحت حقیقیه، یعنی اون حقیقت غایی و اینهاست، و ثالثا اون اصیله و منی که اینجا توی ساحت طبیعتم فرع و سایه اون تلقی میشم و باید از اون حالا تبعیت بکنم. این به خودی خود متضمن این نیست که من میتوانم اون ساحت رو تجربه بکنم، هرچند که ما تو مسائل دینی تو نگاه مثلا متعارف میگیم که بله انسان میتواند یک ساحت متعالی و ماوراءطبیعه رو یه جوری درک بکنه. حالا مثلا تو اسلام میگیم وحی، توی مسیحیت خود این تجربه دینی خیلی رایجه، نمیدونم این تجربه های نزدیک به مرگ که اخیراً هم که احتمالاً چیزایی در بارش شنیدید، اینم یه سری ها میگن تجربه یک ساحت متعالی یا ماوراءطبیعه. اما وقتی از منظر فلسفی بهش نگاه میکنیم میخوایم در باب این که آیا میتوان اون رو درک کرد یا نه صحبت بکنیم، و البته این رو هم پیش‌فرض گرفتیم که نگاه دینی لزوماً متضمن این نیست که حتماً میتوان ساحت ماوراءطبیعه رو درک کرد. این نکته مهمیه. یعنی درسته که نگاه دینی متضمن اینه که این ساحت وجود داره و این ساحت اصیله، ولی لزوماً به این معنی نیست که من به راحتی میتونم اون ساحت رو درک کنم یا اصلاً میتونم. یعنی این که ممکن میگه که اصلا امکان نداره تو به اون ساعت دست پیدا کنی. حالا میدونی جلوتر یه ذره تو این نظرات غور میکنیم. خدا رو وقتی میگم ساعت ماوراءطبیعی، گیرش همینجاست که ساعت ماوراءطبیعی چیزی اهم از ساعت الهی تلقی میشه. و هم خاطر وقتی ما میگیم ساعت ماوراءطبیعی، منظورمون رو اون توجهتون بره روی اون ساحت ماوراءطبیعی که ما اسمشو میذاریم ساحت الهی، و اون موقع ساحت الهی یک بخشی از ساحت ماوراءطبیعی تلقی میشه. یه بعدره خب آها مرسی خواهش من البته میگم هنوز در باب این که ساحت ماوراءطبیعی یا طبیعی بگیریم یه مقدار مرددم، مطمئن نیستم که این تبیین درستی باشه. در باب اون ساحت ممکن و مطلق به نظرم دست کم میشه یه جورایی درست تونست، ولی یه جاهایی یه مشکلاتی بعدا ممکن مواجه بشیم باش. یه معادل دیگه ای هم که توی ادبیات دینی داره غیب و شهادت، عالم غیب و شهادت. نمیگم اینا عین همنا، اصلا ایدمی نیست که اینا عین همن. میخوام بگم که یه تفکیک های این چنینی ما داریم، و این مثلا تجربه دینی میشه این که این تجربه‌ای که اساساً تجربه در ساحت شهادت تلقی میشه، حالا فرض کنید بره یک امری در ساحت غیب رو بخواد تجربه بکنه. اینجوری خب بریم سراغ انواع تجربه های دینی. انواع تجربه های دینی رو اگر شما کتاب رو دیده باشین یه تقسیم بندی همون اول از قول جناب سوینبرن میاره. تو این تقسیم بندی در واقع داره میگه که شما هر تجربه دینی رو که گزارش شده رو میتونین ذیل یکی از این دسته های پنجگانه جا بدین. حالا من یه تقسیم بندی کردم، تقسیم بندی سنایی، سنایی با سه نقطه، یعنی تقسیم بندی دوگانه. یه تقسیم بندی، اون تقسیم بندی پنج تایی رو تبدیل کردم به تقسیم بندی سنایی سه مرحله‌ای، و تا یه مقدار قیدها و توضیحاتی که داره یه مقدار مشخص بشه. خب یه سری تجربه های دینی هستن که با وساطت حواس
داره انجام میشه. ولی یک سری تجربه های دینی داریم که توش وساطت حواس نداریم. این دست کم اون کسی که تجربه رو انجام داده، روایتی که از تجربهش داره اینی که امر محسوس نبود، ورای امر ورای محسوسات بود. یعنی اون چیزی رو که تجربه کرده ها، اون چیزی که تجربه کرده یک امر محسوس نبود. اینجا کلمه تجربه باید یکم معناش رو عام بکنیم دیگه، که تجربه یک امر نامحسوس رو هم در بر بگیره. حواسمون هم باشه که وقتی میگیم بدون وساطت حواس، منظورم خود متعلق تجربه است، نه اینکه بله خدا خودش طبق تعریف در قید و بند حواس نمیاد. به هم خاطر شما وقتی یه درخت رو میبینید و دل این یه تجربه دینی رو میگذرونید و خدا رو میبینید، دارید در واقع خدایی که نامحسوسه رو احساس ادراک میکنید. ولی مسئله اینجا اینی که خود این متعلق مستقیم تجربه که اینجا درخت بوده، تو یه سری حالتها یک امر اساساً نامحسوسه. این یه نوع یه سری از تجربه خواست، یه سری تجربه ها ولی نه کاملا محسوسه. یعنی شما اینجا نشستین یه چیزی رو میبینین، یه چیزی رو میشنوین، یه درکی رو میکنین و حالا روایتتون از این تجربه اینه که این یک تجربه دینیه، من دارم یک حقیقت قایی رو تجربه میکنم از طریق این درکی که حالا با حواسم دارم. و وقتی با حواستون دارید یک امری رو تجربه میکنین، این تجربه یا عمومیه یا شخصی. مصداق و ملاک عمومی و شخصی بودن هم اینه. یه جمله میگم، این جمله مشخص میکنه. اگر پیش میامد که کسی کنار شما ایستاده باشد، او هم همان چیزی رو که شما دیدید میدید، همان پدیده‌ای رو که شما دیدید میدید. اگر اینجوری باشه ما میگیم که این یک تجربه عمومیه، ولی اگه اینجوری نباشه میشه یه تجربه شخصی. یه لحظه داشته باشین. خب عرض میکردم خدمتون، ولی بعضی وقتا ممکنه که یه نفر یه تجربه رو روایت بکنه، گزارش بکنه که تو این تجربه من اینجا نشستم مثلا فرزن و دارم به لپتاپ نگاه میکنم، خیره شدم به لپتاپ و یک امر محسوسی رو تو دل این لپتاپ میبینم. ولی اگه یه نفر کنار من بوده باشه، اینجا ایستاده باشه، اون اگه به همین نقطه‌ای که من مد نظرمه نگاه بکنه، هیچی اون چیزی رو که من دارم اشاره میکنم و ازش حرف میزنم رو نمیبینه. این میشه موقع یک تجربه شخصی. پس نکته مهم، تجربه‌ای که دیگری اونجا نیست ولی اگر میبود اون رو میدید، میشه یک تجربه عمومی. مثال بزنم براتون. مثلا ما تو داستان مثلا فرزن وحی قاره حراب چی میگیم؟ میگیم که پیامبر اونجا، حالا طبق روایت معمول، روایت عام، که پیامبر در بیداری جبرئیل را میبیند. چون احتمالا میدونید دیگه خود این جمله که محمد ابن عبدالله در بیداری جبرئیل را میدید، خود این جمله خیلی ایراد داره. یعنی ایراد نه، ببخشید، خیلی نقدش وارده. بعضیا میگن که نه در بیداری نبود، در رویا بود. بعضیا میگفتن نه نمیبینه، یه حس دیگه است که بعد تبیینش میشه دیدن و اینها. ولی فرض کنید خود این جمله رو در نظر بگیریم، محمد ابن عبدالله در بیداری جبرئیل را میدید در غاره حرا، غار حرا. و حالا حساب کن یه نفر دیگه میومد کنار محمد ابن عبدالله میستاد و به همون جایی که محمد ابن عبدالله خیره شده نگاه میکرد. طبق تعریفی که ما داریم، طبق بیانی که ما داریم، قاعدتا اون آدمه جبرئیل رو نمیدید دیگه. به هم خاطر این میشه تعریف یک تجربه شخصی. ربطی نداره که خودش در اون لحظه تنها بوده یا نبوده، بلکه اگر کسی می بود آیا اون تجربه رو می داشت یا نه. این میشه معیار عمومی و شخصی. و خب حالا اگر عمومی باشه، بعضی وقتی یک پدیده متعارفه، پدیده متعارف یعنی چی؟ یعنی من الان اینجا ایستادم دارم بیرون درخت‌ها رو نگاه میکنم و وزش باد این برگ درختان رو تکون میده و من یک آن از این وزش باد و برگ تکون خوردن برگ درختان یک تجربه الهی برام حادث میشه. هر کسی دیگه هم اینجا باشه این پدیده رو میبینه، ولی من این پدیده رو مشعر به خدا و متجلی خدا میبینم، تجلی خدا میبینم. ولی بعضی وقتا پدیده نامتعارفیه. پدیده نامتعارف مثل اون مثالی که توی کتاب هست دیگه، مثلا آتشی که نمیسوزاند، یا مثلا همون مثال آتشی که نمیسوزاند، چیزی که الان به ذهنم نمیرسه، آبی که تر نیست مثلا. حتی ممکنه این پدیده عمومی باشه، یعنی یک عده آدم این رو ببینن. مثلا فرض کنید روایتی که از شق القمر هست واقعا روایت درستی باشه، من نمیدونم درسته یا غلطه، یعنی چه حرفی دربارش میشه زد، ولی فرض کنید که روایت شق القمر قرار باشه یه جور تجربه دینی تلقی بشه. حالا الان سر این بحث ندارم که تجربه دینی هست یا نه، الان به اون تیکه‌ای که مد نظرم توجه کنید. یک اتفاق نامتعارف و عمومی علل ادعا، یعنی اینجوری بوده که ملت وقتی آسمون رو نگاه کردن دیدن اه ماه دو تیکه شده. اما بعضی وقتا این تجربه ها شخصی هن و این تجربه های شخصی بعضی هاشون قابل توصیف هن، یعنی به قالب زبان میان و بعضی وقتا اصلا به قالب زبان نمیان. یعنی طرف یه جوری یه تجربهی کرده که هر چقدر تلاش میکنه نمیتونه اون رو به قالب زبان بیاره. این یه تقسیم بندی کلی درباره تجربه های دینیه. اما احتمالاً اگر اینجا یه قوری بکنیم میبینیم که ما تو مسئله تجربه دینی چند تا چیز رو داریم، چند تا مسئله درگیر میشن با هم دیگه. یکی این که خب انسان یه امری رو تجربه میکنه، اون متعلق تجربه چیه؟ و نکته بعدی اینه که تعبیری که از اون تجربه داره چیه؟ چه تعبیری از اون تجربه ارائه میده؟ آیا اون تجربه اساساً به قالب زبان میاد یا نه؟ یعنی میتونه با زبان اون رو توضیح بده یا نه؟ این بحثایی که در باب تجربه دینی خیلی پررنگ میشه که حالا توی ادامه درباره صحبت میکنم. تا اینجا اگه سوال دارید بپرسیم. هیچ سوال نیست؟ خدا شکر. حالا در باب چیستی این تجربه دینی یادم باشه کجا الان ایستادیم. ما قرار بود تو سال اول به این بپردازیم که تجربه دینی چیست، درباره ماهیت تجربه دینی چند و چونش قرار بود صحبت بکنیم. یه نگاهی که حالا توی کتاب شلایرماخر نسبت میده، ولی نگاه خیلی فراگیریه، یعنی فقط شلایرماخر نیستش. ایده شلایرماخر اینه که ما وقتی از یک تجربه دینی صحبت میکنیم، در واقع در یک وضعیت احساسی و عاطفی قرار گرفتیم و این تجربه ما از جنس تجربه های کاگنیتیو یعنی شناختی نیست، از جنس تجربه های اینتلیکچوال یعنی عقلی نیست. خب حالا ببینیم این شناخت و این کاگنیتیو بودن یا اینتلیکچوال بودن یعنی چی؟ ببینید انسان یه قوه‌ای داره و این قوه، حالا توی منطق و فلسفه درباره مفصل حرف میزنن، قوه به صورت اجمالی وظیفه مفهوم پردازی جهان رو داره، یعنی جهان رو یه مفهوم پردازی میکنه. حالا ممکنه شما تو فلسفتون معتقد باشید که جهان فی نفسه یه ساختار داره و این مفهوم پردازی با اون ساختاره باید مطابق باشه. ممکن است بگید که نه، جهان اصلا فی نفسه ساختاری نداره، ذهنه که به صورت فعال مایشا هر ساختاری رو بخواد به جهان میتونه نسبت بده. حالا کاری به این بحث فلسفیش ندارم، ولی در فارغ از این دعوا تقریبا همه قبول دارن که شما وقتی با جهان مواجه میشی یه ابزار دارید، یه توانایی دارید، یه قابلیت دارید و اون قابلیت مفهوم پردازی جهانه. تو نگاه سنتی اگر برگردین بهش میگن قابلیت انتزاع کلی، یعنی شما وقتی 100 تا صندلی میدیدین میتونستید ازش کلی صندلی رو انتزاع بکنین. تو نگاه متأخر دیگه بحث انتزاع کلی خیلی مطرح نیست، مسئله مفهوم پردازی کانسپچوالیزیشن یا همین کانسپچوالیزیشن یه همچین چیزی رو میگه که شما میتونید جهان رو مفهوم پردازی بکنید. این قوهه با عقل پیوند خورده، یعنی اساسا اگر باز به تو نگاه سنتی اون قابلیت انتزاع کلی رو به عقل نسبت میدن و خود مفهوم کلی و عقل خیلی پیوند خورده تو نگاه سنتی. و اساسا وقتی این اتفاق میفته که شما از جهان یک طبقه یک صورتبندی یک چیزی رو انتزاع میکنید به ذهنتون میارید، میگن این شناخت حاصل شده، اینجا معرفت حاصل شده. و خاطر اگر تو نگاه سنتی برید تعریف علم رو ببینید چی میگن؟ میگن العلم اصول و صورت شیء عند العقل، یعنی یک صورتی انتزاع شده از شی و در ذهن شما حاصل شده. خب و خاطر انسان به عنوان یک موجودی که قوه عاقله داره، قوه فاهمه داره، این وقتی با جهان مواجه میشه جهان رو ذیل یک ساختاری میفهم. حالا اینجا شلایماخر چی داره میگه؟ میگه ببین اون تجربه از جنس این نوع به فراچنگ آوردن جهان ذیل یک ساختار مفهومی نیست. یه بار دیگه، وقتی تجربه دینی رو مثال میزنیم، منظور از تجربه دینی این نیست که اون امر تجربه شده رو ذیل یک ساختار مفهومی ما به چنگ میآوریم، حالا اصطلاحاً فراچنگ میآوریم، گرست میکنیم، نه اینجوری نیست. ما اونجا یک مواجهه احساسی عاطفی داریم، نه عقلی و شناختی. خب اینجا وقتی این مسئله مطرح میشه یک گیر اساسی پیش میاد که خب اساساً وقتی یه همچین چیزی انقدر از حوزه شناخت و مفهوم پردازی متعالی است، پس علالقاده باید بگیم هیچ نوع شناختی بهش نداریم دیگه، و دین اساساً نباید هیچ بعد معرفتی، هیچ بعد شناختی داشته باشه. اینجا اوتو وارد میدون میشه. اوتو مبتنی بر نظر شلایماخر میگه ببین درسته که میگم که اون امر فراچنگ نمیاد طبق این قالب عقلی و شناختی، اما من یه تفکیکی رو این وسط میگذارم که بعدن هم البته میبینید که کارهای شبیه این تفکیک تو جاهای دیگه هم انجام میده. حالا فعلا همین رو بگم. میاد میگه ببین ما یه ذات داریم، ذات امر الهی، حالا ذات خدا فرض کنیم، و یک سری وجوه این ذات داریم. من خود ذات رو هیچ وقت نمیتونم با قوای شناختیم بفهمم و نهایتا میتونم با تجربه احساسی اموشنال اون رو فراچنگ بیارم، به اون نزدیک بشم. اون تجربه اصلا به زبان آمدنی نیست، به مفهوم کشاندنی نیست، اما من میتونم نسبت به وجوهش به یه شناخت برسم. اما این شناخته دیگه شناخت حقیقی نیست. اینجور نیستش که وجوه این ذات رو، اون ذات، خود اون ذات رو در واقع داره به یه تعبیری آنگونه که واقعا هست عیان میکنه. نه، شناخت من شناخت تمثیلیه. این تمثیلی بودن یعنی چی؟ توی بحث زبان دینی مفصل در برای صحبت میکنیم، اما برای اینکه اجالتا بفهمیم این تمثیلی یعنی چی، برای اینکه فقط تقریب به ذهن بشه، بذارید یه مثال بزنم، بذار روشن بشه. مثلا شما اینجا کلمه تمثیل یه مناقشه‌ای داره ها، این چیزی که الان من میگم ممکنه بلافاصله بگید که این استعاره است، تمثیل نیست، ولی برای تقریب به ذهن کفایت میکنه. شما فرض کنید که با ماشین، ببخشید، با موجودات زنده اینها مثلا آشنایین و یه موجودی رو اسم پروانه میشناسین. خب بعد میان سراغ ماشینی که داره کار میکنه، بعد یه قطعه ای رو میبینید که هیچ درکی از این قطعه ندارید، ولی صرفا به سبب شباهت ظاهری میگید این به اون پروانه شبیهه، و هم خاطر میایید مفهوم پروانه رو به این هم اطلاق میکنید. این یعنی چی؟ یعنی شما از یه بُعد دیگه، از یه حوزه دیگه، یه سری واژه رو آریت، یه سری واژه رو آریت گرفتین و آوردی توی یه حوزه دیگه که این واژه اساساً بر اون به اون حوزه تعلق نداره، داری تو اون حوزه پیاده می‌کنی. این میشه استعاره. حالا تمثیل یکم این استعاره ساختارمندتر میشه. مثلا اینجوری نگاه کنیم. مثلا اگر شما بیاین این مثالی که من احتمالاً جای دیگه هم زدم، اگه کسی جای دیگه شنیده باشه میگه که الان یه مثال داره 500 تا جا تکرار میکنه. مثلا شما یه دونه ساختار هوشمندی رو الان شناختین که کامپیوتر، روابط اجزاش رو به وضوح میدونید چیه، و یه امر هوشمند دیگه هم هست، دستم بیاد جلوتر، یه امر هوشمند دیگه هست که شما روابطش رو به وضوحی که روابط این کامپیوتر رو شناختید نمیشناسید. این چیه؟ این مغز انسان. میاید چی کار میکنید؟ میاید اون ساختاری که از این کامپیوتر شناختین به آریت میگیرین، میاید اینجا روی این مغز پیاده میکنین و تلاش میکنین کارکرد این مغز رو بر اساس این ساختاری که به آریت گرفتین بفهمین. و میایید میگید که این مغز الان باید یه دونه پردازنده داشته باشه، یه حافظه کوتاه مدت داشته باشه، یه حافظه بلند مدت داشته باشه. عرضم به خدمتتون که کابلایی که پیام عصبی میفرستن باید یه سری صفر و یک بفرستند و اینها. و بعد از یه مدتی دیگه این طرح، این ساختاره برای شما دیتای اضافه ای از این مغز ناشناخته در نگاه اول به شما نمیده و انقدر بدیهی میشه که دیگه اصلا شما یادتون میره که کلمه حافظه کوتاه مدت رو قبلا از کامپیوتر به آریت گرفته بودید. و یه دفعه براتون حتی ممکنه محل تردید بشه که این حافظه کوتاه مدت رو من از کامپیوتر به آریت گرفتم یا از مغز به آریت گرفتم بردم تو ساعت کامپیوتر. ولی اون کسی که داره این فرایند شناخت رو ردگیری میکنه میگه ببین این شناخت تو درباره مغز ظاهرا شناخت حقیقیه، ولی شناخت تمثیلیه، شناخت یه لحظه رفت لپتاپ، شناخت استعاریه. خب حالا میگم این ایده ای که این که من دارم میگم الان استعاره است نه لزوما تمثیل، ولی بعدتر دربارش مفصل صحبت میکنیم، اینو داشته باشیم. ولی اجالتا الان احتمالا روشن میشه که چرا کسی مثل اوتو میاد توضیح میده که شناخت من از وجوه ساحت الهی یک شناخت تمثیلیه نه یک شناخت حقیقی. خب شبیه چیه؟ در این بیان تجربه شبیه وجوهی از معرفت از نوع شخصی است. یعنی چی؟ من متوجه سوال نشدم، میخوای میکروفون روشن کنم؟ آیه دهخانی میخوای میکروفون نداری بلندگوتو روشن کنم؟ میتونی یه بار یه ذره توضیح میدی؟ من متوجه سوال نشدم. آها من میرم جلو، تو اگه میخوای تایپ بکنه، اگرم فکر میکنی کوتاه من میتونم منتظر بمونم، ها مشکل ندارم. خب حالا تا شما، آها این نکته ای که بین ال... اگر به قالب مفهوم نیاد، اون امری که به قالب مفهوم نمیاد، اون امر علل قاعده فردی و بین الاذهان فردی است و بین الاذهانی نیست. ولی اساسا وقتی شما اون رو تونستی به قالب مفهوم بیاری، اون چیزی که به قالب مفهوم اومده، حالا ممکنه اون چیزی که به قالب مفهوم اومده تمثیلی باشه ها، یعنی حقیقی نباشه، ولی چون به قالب مفهوم اومده قابل انتقاله. چون شناخت، اون شناختی که به قالب مفهوم اومده رو میتونی به دیگران انتقال بدی. اساساً به قالب مفهوم اومدن یعنی انتقال پذیر شدن، بین الاذهانی شدن با همین تعبیری که شما میگی. درسته؟ الان چیز شد؟ یعنی اگر شما بگید یک معرفت، طبق این بیان شما معرفت غیر قابل انتقال ندارید اگر معرفت اساساً مفهومی باشه. اگر شما میگید من یک معرفت غیر مفهومی، یا حالا اصطلاحا میگم پیشا مفهومی، یک معرفت پیشا مفهومی دارم، اون موقع میتونید بگید که من یک معرفت غیر قابل انتقال دارم. ولی اگر معرفت رو یه نفر معتقد باشه اساساً مفهومیه، اون موقع اگر یک چیزی به ساحت معرفت بیاد اساساً قابل انتقاله. من یه نکته هم من بگم، این کلمه معرفت رو مترجمان به نظرم بد ترجمه کردن. اگر نگاه بکنید اونجایی که معرفتی میذارن کاگنیتیوه، و کاگنیتیو به نظرم باید شناختی الان ترجمه بشه. معرفت رو باید تو اپیستمیک، معادل اپیستمیک بذاریم. و وقتی ما از شناخت صحبت میکنیم اساسا شناخت رو مفهومی تلقی میکنیم. یعنی شاید معرفت رو مفهومی ندونیم، مثلا بگیم علم حضوری، ولی شناخت به معنای کاگنیتیو رو معمولا آمیخته با یه حس مفهومی میدونیم. آیه نادریان ها فکرم دستش یه لحظه برد بالا. خب حل شد. کسی اگه حسب سوالش فکر کنه تا من برم شارژر لپتاپم بیارم، چون لپتاپم هم داره خاموش میشه. یه لحظه، یه احتمالا یک دقیقه باید صبر کنه، 30 ثانیه باید صبر کنه. من اومدم دوباره. خب سوالی هم که پرسیده نشد. خب خوبه. و اون موقع اگر این دو مرحله ای که یه گامش رو شلایر ماخه برداشت و یه گامش رو اوتو برداشته کنار هم بگذاریم، نتیجه‌ای که حاصل میشه اینه که ببین اون جایی که دین جوونه میزنه و داره شکل میگیره یک ساحت احساسیه، یعنی به یه بیانی پیشا مفهومیه. ولی وقتی اون ساحت شکل میگیره، کم کم تجربه شکل میگیره، تجربه غیر مفهومی پیشا مفهومی شکل میگیره، کم کم به شکل تمثیلی نه حقیقی، حالا به بیان من استعاری، حالا به شکل استعاری کم کم یه شناختی براش حاصل میشه. ولی این شناخته شناخته حقیقی نیست، یعنی خود اون ساحته رو نمیشناسه، یه سری وجوه اون رو، و البته به شکل تمثیلی، به شکل غیر حقیقی. وقتی میگم غیر حقیقی یعنی نقطه مقابله این دعوای حقیقت و مجاز مد نظر ما ها. و این شناخته کم کم میشه کلام اون رشته، کلام اون دین یا فلسفه اون دین. فلسفه اینجا منظور فلسفه عام نیست، فلسفه اون دینه. یعنی وقتی مثلا شما توی یه دونه کلام میگید که کلام یک دین مثلا گفته میشه که خدا، ایده تثلیث تو مسیحیت وقتی مثلا گفته میشه و در باب این که تثلیث چیست، چجوری ممکنه و چه تبعاتی داره، این ایده، این کلامه منشعب از اون تجربه احساسیه. حالا اینجا اون تفکیکی که تو جلسه گذشته یه مقدار داشتیم رو اینجا احتمالا باید مد نظر داشته باشیم. منظور اینجا کلام الهیات طبیعی نیستا، یعنی اون کلامی که اصطلاحاً کلام فلسفی تلقی میشه نیستا. منظور از کلام اینجا کلام درون دینه. مثالی که جلسه پیش زدم گفتم مثلا کلام امامیه، رشته کلام امامیه الان کلامی که از درون دین داره عمدتا نگاه میکنه. و منظور کلام فلسفی کلام بیرونی نیست، که البته دغدغه دینی داره ها، ولی تلاش میکنه از منظر بیرونی باورها رو اثبات کنه. ولی مثلا فرض کنیم تو اسلام الان شما یه بحث کلامی، مثلا مسئله اسمت، این که شما بیایید مسئله اسمت رو بپرورونی، سر و شکل بدی، توضیح بدی، این یه بحث معرفتی شناختیه. ولی این بحث شما نمیتونید بگید که این توی اون تجربه دینی بوده، نه، بعدا اون تجربه دینی رو شما اومدید دادید میپرورونید، سر و شکل میدید و به ساحت معرفت میاد میکشونیدش. خب این نظر شلایرماخر. نظر شلایرماخر پس معتقده اجمالاً شلایرماخر و دوستان دیگه که نوعی احساسه. احساس هم منظور فیلینگه دیگه، یه نوع فیلینگه. اما ما یه گیر اساسی توی فلسفه داریم و این گیره خیلی گیره مهمیه. یه صورت مسئله است که اگر شما این صورت مسئله رو یاد بگیرین و به جون فلسفه بیفتین، ممکنه توی جاهای مختلف فلسفه بتونید نقدای خیلی پررنگی رو مطرح بکنید و به نظر نقدای خیلی اصلی هم برسه. اون صورت مسئله چیه؟ اینی که وقتی دوتا حوزه رو کاملا از هم تفکیک میکنین، اون موقع چجوری رابطه بین این دوتا حوزه رو توضیح میدین؟ این یه صورت مسئله است. شما هر جا تو هر حوزه‌ای دیدید که مثلا گوینده یا نظری پرداز میاد دوتا حوزه رو میگه این دوتا جوهرن از هم جدان، کاملا از هم منفکن، انفکاکشون قاطع، یه همچین ادعایی کرد، بلافاصله میتونید این سوال رو مطرح کنید که پس چجوری رابطه بین این دوتا رو توضیح میدید؟ اگه قرار رابطه با هم داشته باشن، چجوری میتونید بگید یکی از اون یکی مثلا منشعب شده؟ آیا میتونی این کار رو بکنی؟ این یکی از متدهای بحث فلسفی. اینجا هم دقیقاً همون جاری شده الان. چجوری میگه که ببین، شما اومدی گفتی که ما یه ساحت پیشا معرفتی داریم و یک ساحت معرفتی تو دین. یه ساحت شناختی، یه ساحت پیشا مفهومی. بعد معتقدی که ببین اون هسته، اون تجربه تو این ساحت پیشا مفهومی شکل گرفته، اما بعداً از دل این توی ساحت عقلی، مفهومی، شناختی اینها یه معرفتی شکل میگیره که مثلا میشه کلام، میشه فلسفه اون دین. مثلا اگر این دوتا اینقدر از هم منقطعن، چجوری ممکنه از یک ساحتی که اساساً غیر معرفتیه، غیر شناختیه، پیشا مفهومیه، چجوری ممکنه که یک امر مفهومی به دست بیاد؟ الان اگر یه رجوعی بکنید به اون مثال اوتو، میبینید که اوتو داره از چی صحبت میکنه دیگه؟ از ذات و وجه. تلاش میکنه با ایده ذات و وجه این رو حل بکنه، ولی این مسئله خیلی مسئله بغرنجیه. اگر جا داشت من معادلاش رو جاهای دیگه میگفتم. مثلا یکی از معادلهای خیلی جذابش اگر با بحثای فلسفی آشنا باشید، حمله به دکارته. دکارت وقتی اومد معتقد شد، گفتش که ما یه جوهر چیز داریم، یه جوهر جسم داریم، ماده، و یه جوهر ذهن داریم و این دوتا ذاتن، ما جوهرن از هم جدا هن. سریع این سوال پیش اومد که پس چجوری این دوتا با هم رابطه برقرار میکنن؟ ذهنی که کاملا محضه، چجوری میتونه درباره مادیات کسب معرفت بکنه؟ یا برعکس، اگر ذهن کاملا مجزای، جوهرم مجزای، چجوری میتونه به دست حکم بده که دست مثلا این لیوان رو برداره؟ متوجه چی میگم؟ ایده مشخصه. چون میگه جسم که مادیه، صرفا مادیه، ذهن و اراده و اینا هم که صرفا غیر مادی هم، کاملا مجزان. چجوری این میتونه به این دست دستور بده که این لیوان رو بردار؟ این دقیقا معادل همین ایرادی که اینجا گرفته شده. دو تا ساختار جوهرن از هم جدا تلقی شده و البته ایده اینه که یه پیوندی بین اینها هست. منتقد میپرسه که وقتی این دو تا انقدر از هم جدا هن، چجوری تونستی این رابطه رو بینشون برقرار بکنی؟ این میشه نقد اولی که به این دیدگاه شلایرماخر هست. و نقد دوم یه روی کرده یه مقدار تخصصی تر در رابطه با مفهوم پردازی انسان در روی جهان. و این دیدگاه میگه که ببین، تو احساس کردی، یعنی انگار تصور کردی که یه جایی هست که انسان میتونه به صورت پیشا مفهومی یک سری احساس در روی جهان داشته باشه، ولی گویا اساساً احساسات و عواطف انسان‌ها قائم به مفاهیم هست. یعنی هیچ نقطه‌ای رو نداری که یه مفهوم آلودگی نداشته باشه. شما هر تجربه‌ای رو برده، هر جایی از انسان رو تلاش بکنید، هر مواجهی از انسان با جهان رو بردارین، بازم تهش یه جایی داره از مفاهیم استفاده میکنه. شما جایی رو ندارید به اصطلاح آخوندی کلمه که لیسیده از مفاهیم باشه، هیچ مفهومی توش دخیل نباشه. در صورتی که اینجا نیاز داره تو این تعبیرتون که یه جایی باشه که کاملا لیسیده از مفاهیم باشه و شما کاملا پیشا مفهومی اون احساس رو انجام بدی، ولی به نظر میرسه که انسان هر کاری که میکنه واقعا اون نظام مفهومی، اون شبکه مفهومیش رو داره، یعنی اونو دیگه نمیتونه بندازه بیرون. اگر اینجا اگه بخواید این نقد رو یه ذره جدی‌تر دنبال بکنید، احتمالاً در ایدئال ماجرا که نگاه‌های کانتیه، نگاه کانتی که معتقده که انسان هیچ وقت دیگه نمیتونه از اون دستگاه مفهومیش، دستگاه پیشینیش فاصله بگیره، و البته نگاه‌های دیگه هم هست، مثلا نگاه‌هایی که معتقده انسان حتی اونجایی که فکر می‌کنه که عینی و داره خیلی مستقل و فارغ از مفاهیم حتی فکر میکنه، اونجا هم باز مفاهیم دخیله، داره با یه سری مفاهیم جهان رو دستکاری میکنه. من میفهم. خب نظری شلایماخر رو اینجا فکر میکنم میتونیم جمعش بکنیم. نظری هست، نکتهی هست، نقدی، پیشنهادی؟ آقای نادری هم بفهمید. یه بار دیگه
یعنی با تجربه این تعریفی که من ماشر میکنه،
خب
هر احساس غیر شناختیت مرابی باشیم که معرفت برسیم
اشکال وجود نداره. ببین اون نمیگه که از هر احساسی میتونیم به معرفت برسیم، حرفش این نیست، حرفش اینه که تجربه دینی یک مواجهه احساسی و پیشا مفهومی با خداست، این شد حرفش. بعد یه ایرادی مطرح میشه که خب آقا ما توی دین ساحت معرفت هم داریم. ساحت معرفت یعنی مثلا این سری مدعاهایی که جملات صادق و کاذب و اینها، اینو چی کار میکنی؟ برای این میتونه میگه که ببین، حالا خود شلایماخر اینو نمیگه ها، اوتو این رو میگه، این که ببین از اون امر که به صورت احساسی تجربه شده، انسان میتونه توی یه ساحت دیگه، توی یه لول دیگه ای که لول حقیقی نیست، لولی که خیلی حالا شلتره، میتونه تو اونجا اون رو تبدیل بکنه به یه ساختار مفهومی، ساختار معرفتی. اما این عیناً اون نیست، حقیقتاً اون نیست، بالحقیقه اون نیست، بلکه استعارتاً داره به اون اشاره میکنه. ولی جملهش این نیستش که این از این دوتا ادعایی که الان گفتم، یکی این که تجربه اساساً تجربه احساسیست و ثانیاً انسان میتونه شناخت تمثیلی پیدا بکنه، از این بر نمیاد که از هر تجربه احساسی میتوان به شناخت تمثیلی رسید. از این جمله اصلا ادعای هیچ کدومشون نیست. الان حل شد؟ یا نشد؟ یکی از مشکلات این چت اسکای روم اینه که مثلا اگه کسی داره تایپ میکنه نمینویسه. خب حالا دیگه کسی نکته و سوال دیگه ای درباره این بحث؟ بقیه اگه سوال نمیپرسن واقعا من خیلی تردید دارم. قبلا سر کلاسای رسمی ما میگفتیم که یا خیلی واضح گفته شده، توضیح داده شده، یا خیلی مبهم که در دو صورت طرف سوالی نداره. تو این فضای مجازی باید بگیم یا خیلی واضح توضیح داده شده، یا خیلی مبهم، یا اینکه مثلا شرکت کننده گذاشته روی چیز، توی اوتوپایلوت. من تفاوت نذاشتم، یعنی اون شناخت رو با معرفت تفاوت نذاشتم. اولا که استاد نگید به من، ولی اون شناخت و معرفت رو با هم تفاوت نذاشتم بینشون، به این معنا که مثلا یه تفاوت اساسی دارن. نه، الان شما اگر برید تو حوزه معرفت شناسی، کلمه علم و معرفت و شناخت رو اینترچنج به کار میبرن، یعنی جای هم دیگه دارن به کار میبرن. اما اونجا من یه چیزی داشتم گفتم، گفتم که ما توی انگلیسی، توی انگلیسیش کاگنیتیو به کار رفته، که کاگنیتیو رو ما شناختی معمولا ترجمه میکنیم، ولی وقتی از کاگنیتیو صحبت میکنیم معمولا این فراچنگ آوردنه توش خیلی پررنگ تره و معمولا نمیگن یک امری کاگنیتیو پیشا مفهومی مثلا داریم یا نداریم. امر معرفتی پیشا مفهومی رو شاید یه نفر بتونه قبول کنه، من نمیدونم کسی قبول میکنه یا نه. مثلا ببینید کلمه علم حضوری رو ببینید، ایده علم حضوری معرفت تلقی میشه، علم تلقی میشه، ولی حضوریه، یعنی اون در میتونه مدعی بشه که این در قالب مفاهیم نیامده هنوز. حالا نمیگم کسی واقعا این حرف رو میزنه، میتواند کسی همچین حرفی بزنه، فهم خاطر ممکن اگر همچین حرفی بزنه ممکنه بگه معرفت اپیستمی اون وجه اپیستمی نالج یا وجه اپیستمی که پیشا مفهومی مثلا داشتیم، که من نمیدونم واقعا این حرف معقوله یا نه، ولی تو شناخت دیگه خیلی پررنگه که واقعا ما شناخت پیشا مفهوم تو کاگنیتیو، امر کاگنیتیو، کاگنیشن پیشا مفهومی دیگه خیلی بعیده که یه نفر بخواد بگه یکی کاگنیشن داره، امر کاگنیتیو داره، ولی پیشا مفهومیه. این بود اون نکته ای که در رابطه بین این معرفت و شناخت گفتم. خب خانم اکبری، تجربه دینی لازمه شکلگیری دینه. اگه نظر من رو میخواید بپرسین که من نظر نمیدم اینجا، ولی طبق این بیان ها تجربه دینی حداقل شلایماخر این حرف رو میزنه، لزومن بقیه هم لزومی نداره این حرف رو بزنه، ولی شلایماخر میگه که بله شما دین اون نطفه اولیه با یک تجربه دینی ممکنه شکل بگیره، ولی لازمه دیندار شدن نه نیست. البته دینا با هم فرق میکنن. مثلا یه روایتی هست، روایت منظورم یه خانشی هست که معتقده که دین مسیحی تجربه دینی رو به عنوان یک غایت و یه امر مطلوب تعریف میکنه. من اینو بلد نیستم، مطمئن نیستم، چون دارم فقط نقل قول میکنم میگم. تجربه دینی توی مسیحیت یک امر مطلوب تلقی میشه، ولی تو اسلام نه. تو اسلام قرار نیست هدف تجربه دینی باشه، و هم خاطر دیندار شدن هم منوط به تجربه دینی نیست. این حواسون باشه، این نکته رو نقل قول کردم و نظر شخصیم نبوده. قضیه اینجاست که قطعیتی بیشتر به صورت طرح هست. نه دیگه، شما بالاخره سوال که ناظر به قطعیت نیستش که. مثلا الان شما میتونید بپرسین که همین سوالایی که دوستان میپرسن تا حدی برآمده از توضیحه، و من هم که قرار نیست اصلا قطعیتی مطرح بکنم. مثلا شما میتونید در باب این که نمیدونم، مثلا همین سوالی که دوستان میپرسن دیگه، این چه ربطی به قطعیت نداره. حالا بریم جلوتر. نظر دومی که مطرح میشه در باب این اندازه پاورپوینت، این فایل پی دی افی که میبینید خوبه؟ من میتونم عکس خودم، این تصویر خودم کوچیک بکنم اینجوری، این بهتر نیست؟ بهتره دیگه طبعا، این مخصوصا اگه گوشی و تبلت باشید این فکر کنم راحت تره. نظر دومی که درباره تجربه دینی مطرح شده نظر ویلیام آلستونه. من یه مختصری در باب زمینه و زمانه یه همچین نظری میگم، مفصلش رو ما تو فصل فکر میکنم 6 یا 7 حالا دقیق یادم نیست اونجا خواهیم داشت. یعنی خود این بحث تجربه حسی، تجربه دینی به مثابه تجربه حسی رو اونجا مفصل باز میکنیم. اما ایده آلستون رو من سعی میکنم توی یه دونه بستر جا بدم برای شما، و شما ببینید که اصلا آلستون چرا سراغ این ایده میره. یه اگر خاطرتون باشه تو اون جلسه اول یکی از این منابع فرعی که من معرفی کردم کتاب این رویکردهای معاصر به معرفت شناسی دینی بود فکر میکنم، و مال ترجمه آیه هاشم مروارید، و بعد گفتم که یه مقدمه خود هاشم مروارید نوشته که مقدمه خیلی خوبیه. اینجا الان دارم یه اشاره به همون مقدمه میکنم. نگاه کنید اونجا این بحث این رو برید ببینید، اونجا مفصل احتمالاً این تصویری که من میگم براتون روشن میشه، بدترم توی فصل 6 و 7، حالا دقیق نمیدونم کدوم فصله، فصلی که درباره معرفت شناسی اصلاح شده صحبت میکنیم، اونجا هم مفصل درباره این نکته صحبت میکنیم. یه نگاه متعارفی توی معرفت شناسی وجود داره که مبتنی بر درک متعارف ماست و توی دوره روشنگری خیلی تأکید شد، و اونم اینه که آدم باوری رو باید بپذیره که دلیل کافی و مبرهن براش داشته باشه. اگر شما از شما بپرسن که چرا فلان باور رو دارید و شما دلیل کافی، شواهد کافی براش نداشته باشید، یک کار حالا به لحاظ معرفتی اشتباه انجام دادید، و بعضی حتی اومدن این نظر حادتر کردن گفتن به لحاظ اخلاقی کار اشتباه انجام دادید. یه دری که به نظر متعارفیه دیگه، ماها الان تو کوچه و خیابون هم همین حرفو میزنیم معمولا. البته گفتم این تو دوره روشنگری دیگه به اوج خودش میرسه. بعد این ایده که هر باوری باید معقول بشود، باید دلیل کافی برایش داشته باشیم تا بپذیریمش، وگرنه کار نامعقولی انجام دادیم، این طرح، این اسکیم وقتی میاد روی دین پیاده میشه چه خروجی داره؟ قاعدتا یه سری ها معتقدن که ما میتوانیم برای باورهای دینی دلیل بیاوریم، و یک سری معتقدن که نه، به نظر میرسد که نمیتوان برای باورهای دینی دلیل آورد، و بلکه برعکس برای کذب باورهای دینی میتوان دلیل آورد. نکته که وجود داره اینه که این ساختاره عمدتاً بعد از دوره روشنگری مخصوصاً چون خیلی با علم ساینس پیوند میخوره، عمدتاً این جواب دوم رو میپذیره که نمیتوان برای باورهای دینی دلیل آورد، به همین خاطر پذیرش باورهای دینی نامعقوله، یا برعکس حتی یه ذره تندتر که میتوان برای کذب باورهای دینی دلیل آورد. تو قرن بیستم خب یه سری تلاش کردن که جواب بدن، میگن نه ما میتونیم دلیل بیاریم و اینا. یه سری بعد اومدن یه کار دیگه بکنن، اومدن خود این طرحه رو دستکاری بکنن، اومدن گفتن که آقا ببین این طرحه که هر باوری زمانی قابل پذیرش است، قابل قبول است که دلیل داشته باشیم و اینا، این طرحه غلطه. ما میتونیم یه سری باورهایی داشته باشیم که این دلیلی که شما میخواید توش نباشه، یا این ساختاری که برای دلایل آوردید، گفتید که منابع توجیه و منابع معرفت ایکس و ایگر گذده است، اون پنج تا منبع معرفت میشمارم معمولا، ادراک حسی است، نمیدونم عقل است، درون نگری است، گواهی دیگران، حافظه است، این پنج تا رو میشمارین، اینا یه ایرادی داره. اینجوری که شما فکر میکنید نیست، این طرحه ایراد داره. یکی از کسانی که این ایده رو مطرح کرد آلسون بود. آلسون معتقد بود که ببین این طرحی که شما طراحی کردین، گفتین که هر چیزی با این طرح بخونه معقوله، هر چیزی نخونه نامعقوله، این غلطه. شما گفتید که هر چیزی رو باید بنا به دلیل بپذیریم، باشه من اینجاشو با شما راه میام، ولی اون منابع توجیهی که برشمردین اونایی نیست که شما گفتین. من منابع اینجا مینویسم که حالا الان داشته باشیم. میگه که ادراک حسیه، بذار همه رو با هم بنویسم، یک ادراک حسی، دو حافظه، سه درون نگری. درون نگری یعنی روایت من از حالات درونی خودم، مثلا گرسنه‌ام، تشنه‌ام، فلان اینها، یا میترسم، ناراحتم، گواهی دیگران، و پنج عقل. عقلم دو دست است، یا اولیات یک کلمه تخصصیه، ولی منظور یعنی همون چیزهایی مثل ریاضی، دو ضرب در دو مساوی است چهار، و یه دسته دیگه هم داره شهودات مثل این که عدل خوب است و اینها. این یه چیزیه که منابع توجیه تلقی میشه توی اون دستگاهه، گیروگور داره، جزئیاتش با هم گیروگور دارن، یعنی بحث هست درش، ولی اجمالاً آنها دارن. خب اگر شما به معنی دیندار بیاید سراغ این داستان، با یه مشکل مواجه میشید. ظاهرا هیچ یک از اینها نمیتونه باورهای دینی رو موجه کنه. چون وقتی بیاید سراغ این، ممکنه بگید که مثلا عقل داره توجیه میکنه، ولی نقطه مقابل
گفتم نگاه عصر روشنگری که خیلی متأثر از روشن علمه، نگاه ساینتیفیکه مونم لحاظ بکنید، اون یا اون عقلی که شما میگید که دین رو حکم کنه، اون عقل به نظر درستی نیست. عقل روشنگرانه، عقل روشنگرانه قبول نمی کنه که مثلا خدا وجود دارد. کاری که آلستون میکنه میگه آقا این پنجتا رو اگر شما به عنوان منابع قبول میکنید کار غلطی دارید میکنید، این طرح معرفت شناختی شما غلطه. من میام میگم که غیر از این یه منبع دیگه هم داریم، تجربه دینی، و تلاشش اینه که تجربه دینی رو بچسبونه به تجربه حسی، به اون ادراک حسی، بگه تجربه دینی مثل تجربه حسی است. هر دفاعی از تجربه حسی دفاع از تجربه دینی است و هر نقدی به تجربه دینی قابل طرح برای علیه تجربه حسی است. این جمله اساسیه، این ایده اساسیه. تجربه دینی مثل تجربه حسیه، هر دفاعی که از تجربه حسی شما داشته باشید همونو میتونید عیناً به عنوان دفاع از تجربه دینی مطرح بکنید، و هر نقدی که به تجربه دینی هم دارین میتونین علیه تجربه حسی هم مطرح بکنین. ولی چون اون نقد رو شما تو تجربه حسی ایگنور کردید، نادیده گرفتین، پس توی تجربه دینی هم باید نادیده بگیرین دیگه. چرا قائل به تفصیل میشین؟ بله بله، تجربه حسی یعنی همین ادراکات حواس پنجگانه دیگه. این پروژه آلستون توی بحث معرفت شناسیش بود، و به طب وقتی این پروژه شکل میگیره لاجرم باید بیا توضیح بده که چرا تجربه دینی رو به مثابه تجربه حسی میبینم من. این چون تو پروژهش هم نه منطبق بر تجربه حسی نیستا. یعنی چی منطبق بر تجربه حسی؟ من دارید می نویسیم؟ من منتظرم بنویسیم. اگر می خواهید میکروفون روشن کنم، میکروفون توضیح بدید. نه من هیچ نگفتم. می خواهید میکروفون روشن کنم؟ نکته من این بود که منطبق بودن یعنی چی؟ تجربه دینی منطبق است بر تجربه حسی.
من خواستم بگم که بر اساس گفته آلستون که تجربه دینی و تجربه حسی ما هم یک دوران و هر لحظه به اون وارد به این یکی هم وارد، چه شکلی این دوتا رو میتونه در یک دسته قرار بده؟ ما برای تجربه حسی خب حواس داره، برای تجربه دینی چه فاکتوری اثبات
داره؟ یه سوال من بپرسم، کتاب فصل رو خوندین شما؟
بله من خوندم.
خب من توضیح میدم تو ادامه، من اینو توضیح میدم. یعنی الان اون مورد دوم که بعد از زمینه و زمانه نوشتم همینه در واقع، من اونجا توضیح میدم. الان عرضم، خواهش میکنم، عرضم خدمتتون که الان طرح آلستون مشخص شد. یعنی ایده کلی چیه؟ ایده داره توی یه بستر نظری داره طرح میشه. بستر نظری اینه که یه طرح معرفت شناختی، یه نظریه کلان معرفت شناختی هست که این داره باور دینی رو پس میزنه. یه سری آدم‌ها تلاش میکنن این نظریه رو دستکاری بکنن جوری که بتونن باور دینی رو وارد بکنن. یکی از اینا، من صدام قطع نشده، یه کسی صداش قطع شده بگه، صدای من قطع شده براش بگه. نه کسی دیگه هم قطع شد صدای من براش. خب اگه قطع نشده نت من ضعیفه، مطمئنی؟ فکر نکنم. خب بقیه هم آیا یه همچین مشکلی رو دارن؟ یعنی دیلی تصویر و نویز صدا. دارن؟ ندارن؟ نه الان نه، کلن. یعنی تو این چند دقیقه ای که کلاس داشتیم خب من بذارید ببینم چه کار میتونم برای این بکنم. یکی از کارهایی که میتونم بکنم اینه که هر چیزی که فکر میکنم متصله رو قطع بکنم. یکاش اینو زودتر میگفتین، چون من یه سری برنامه هست همینجوری بازه، من اینا رو همه رو ببندم. من احساس میکنم که الان ممکنه بذارید اینم ببندم. حتما ضبطش رو در گروه قرار میدیم. من الان احساس میکنم ممکنه از الان یکم بهتر بشه. یه ذره باز اینو در نظر داشته باشین. اگر احیانا بازم احساس کردید که قطع و وصل میشم اینا به من بگید حتما، چون حالا بعد یه فکری بکنم. یا مثلا من یکی از راهاش اینه که من دوربینو ببندم، این ترافیک کمتر میشه و راحت تر صدا میادش. حالا اینا رو بگید حتما به من. خب برگردم سر بحثم. پس الان فهمیدیم چرا آلستون میاد سراغ تجربه دینی و تلاش میکنه تجربه دینی رو یه ارزشی بهش بده، یه تلاشی بکنه دربارش و حلش بکنه. حالا ایدهش چیه؟ ایدهش اینه که میگه ببین، شما وقتی یه تجربه دینی، یه تجربه حسی دارین، چه اتفاق میفته تو تجربه حسی؟ 3 مؤلفه داره هر تجربه حسی. یه دونه اون کسی که مدرکه، یعنی داره ادراک میکنه، این یه دونه است. یه دونه شیعه، اون شیعی که داره ادراک میشه و این اینجا نگرده، من دستم برمیدارم این مدرکه. یه دونه هم یه چیزیه که واسطه است بین اون شیعه و مدرک، این رو تجربه میکنه، ولی از این تجربه وجود این شیعه رو استنباط میکنه. مثلا من اینکه ببینید یه ذره توضیح رو نگاه کنیم. مثلا من الان یه لیوان میبینم، در واقع من چی رو دیدم؟ یه سری داده حسی که اومده و مثلا به چشم من خورده، من اینو در واقع دیدم. امر تجربه شده این داده های حسیه، ولی از دریافت این داده های حسی وجود اون شی خارجی رو دارم الان استنباط میکنم. درست شد؟ ایدهش اینه که ببین، همین ساختار عیناً تو تجربه دینی هم هست. تو تجربه دینی هم شما یک امری را تجربه میکنید، اون امر حکایت از یک چیز دیگه ای داره. مثلا شما برگ درخت، تکون خوردن برگ درخت رو میبینید و از این یه دفعه خدا را، انگار که خدا را دارید میبینید، فرض کنید انگار دارید تجلی خدا رو میبینید و این دقیقاً همریخته با تجربه حسی. خانم محمدی، اون کلمه منطبق رو من اینجا الان اینجوری اصلاح میکنم، اینا با هم منطبق نیستن. یا اگه میخوای منطبق بگید باید با این تعبیر بگید که اینا ساختارهای انگار شبیه هم دارن. اصطلاح دقیقش اینه که ایزومورفن، ایزومورفی دارن بین هم دیگه، همریختن با هم دیگه. یعنی نحوه یک تجربه حسی با نحوه یک تجربه دینی یه شکله. بعد حالا میاد میگه که خب حالا الان بیاییم توضیح بدیم ببینیم که شما هر جایی این وسط یه دفاعی از تجربه دینی تجربه حسی بکنین، همون دفاع رو من میتونم حالا با یه ذره تقویت و تضعیف درباره تجربه دینی هم بگم. مثلا چی؟ مثلا شما ممکنه که دچار توهم شده باشین. شما احساس میکنید که دارید یک لیوان میبینید، ولی در واقع لیوانی در کار نباشه. ولی عرفاً
که این تو مباحث معرفت شناختی مطرح میشه. عرفاً وقتی شما معارض یا اصطلاحاً دیفیتری نداشته باشین که مثلا اومده باشه گفته باشه که شما مثلا مشکل بصری دارید، مشکل ذهنی روانی دارید، مثلا یه همچین چیزی نگفته باشه، از دریافت این داده های حسی وجود لیوان رو نتیجه میگیرید و کسی هم به شما گیر نمیده، در صورتی که ممکن است واقعا دارید توهم میکنید. خب حالا نکته اینجاست، میگه همون وجود در وجود اون متعلق اون چیزی که تجربه دینی ازش حکایت میکنه رو شما تو تجربه دینی زیر سوال میبرین، تو تجربه حسی هم همین جوریه. چرا تو تجربه حسی این رو میپذیرین؟ از کجا معلوم که این مثال مغز در خمره مربوط به همینجا بحث میشه دیگه، از کجا معلوم که شما مغز در خمره نباشین؟ مغز در خمره رو من میکنم جلسه پیش در باب اون توضیح پدیدارشناختی بکنم توضیح دادم، اگر فکر کنم توضیح دادم. از کجا معلوم شما مغز در خمره نباشید؟ از کجا معلوم که دچار توهم شدید که مثلا یه لیوان جلو روی شما هست؟ آیا مبنایی دارین؟ چرا؟ توهم یکی از سنخهای تجربه حسیه. خب بله، معلوم مثلا اینه که شما چه زمانی بین توهم و تجربه حقیقی تفکیک میگذارین؟ شما یه سری داده حسی به چشم شما اومده، چه زمانی میتونید به ضرس قاطع بگید که حتما شیعی وجود دارد؟ چه زمانی میتونید بین این که مغز در خمره اید یا نه واقعا دارید زندگی میکنید میتونید تفکیک بذارید؟ شیعی که ادراک نمیشه که، پدیدارش داره بر شما ادراک میشه. خیلی دارم تأکید میکنم داده حسی داره شما ادراک میکنید. بله داده حسی رو دارید با چش الان ادراک میکنید، ولی داده حسی که خود شیعی نیستش که. خب تجربه جمعی رو فعلا بذاریم کنار این نادریان، الان فعلا میخوام اون ایزومورفی رو بگم، چون تجربه جمعی که همون نقدیه که تو کتاب همینجا من نوشتم در ادامه. ولی الان مثلا اینه که شما توی تجربه حسی هم همینه داستانتون، یعنی دارید یه دونه یه سری داده حسی دریافت میکنید، بعد از این داده حسی وجود یک شیعی رو استنباط میکنید. شما آیا دسترسی مستقیم به شیعه دارین؟ نداریم، قاعدتا نداریم دیگه. من الان منتظرم که نظر بدین، هی دارم اینجا چت رو نگاه میکنم. به لحاظ ساختاری این دوتا یکی هن، یعنی این سه جزئی بودن، یعنی مدرک، پدیدار و شی، این ساختار تو هر جفتشون هست. چرا شما توی حواس، توی تجربه حسی به راحتی از ادراک این ساحت پدیداری وجود شی تو جهان خارج رو؟ من میکروفونتون روشن کردم خانم محمدی، بفهمید.
خب ببینید، من میگم که اگه این سه جزء از اجزای اصلی تجربه حسیه، وقتی که ما شیء رو نتونیم بهش برسیم، حالا از پدیدار یا از حواسه، چجوری ما میتونیم بگیم این تجربه واقعش حاصل شده؟
خب من این سوال از شما میپرسم دیگه، من از شما میپرسم.
خب الان ببینید، وقتی شما توهم و اون تجربه حسی قرار میدید، خب برای تجربه دینی هم جزء هم تجربه
نه نه حسی نه شما الان احتمالاً نکته‌ای که من درباره توهم گفتم رو یه نکته دیگه ای ازش گرفتید. میگم که
شما میگید که ما یه سری ادراکات حسی داریم که از بر اساس اون به وجود شیئی میرسیم، ولی در واقع شیء وجود نداره، پس یک جزء از اون سه جزء نیست.
نه الان مسئله من اینه، میگم اولا شما یه ساختار ستایی رو بگیریم، مسئله من نیست که شی وجود دارد یا ندارد، مسئله من اینه، یعنی تو اون ساختار، مسئله من اینه، شما یه سری داده حسی الان به چشمتون رسیده، درسته؟ چه زمانی مطمئن میشید که این داده های حسی از یک شی حکایت میکنه؟
اون بحث پدیدارشه.
یعنی این حالت رو نمیتونید تصور بکنید که ممکنه این پدیدار اشتباه برای شما حاصل شده باشه؟
در نهایت اون شیئی که اثبات میکنه اون پدیدار
نه واقعی نه دیگه. مثال توهم اینجا برای این میگم که گاهی اوقات ممکنه فرد یه سری چیزایی داشته باشه، یه سری ادراکات حسی داشته باشه، ولی در واقع چیئی هم در کار نباشه.
خب
یعنی صرف وجود پدیدار نمیتونه به شکل اثباتی یا اثبات ریاضیاتی، یعنی به شکل قیاسی، به شکل قیاسی نمیتونه حکایت از وجود شیء بکنه، چون همچنان یک احتمالی وجود داره که شیئی نباشه. اون مثال مغز در خمره رو دارم بر همین میزنم. تو مغز در خمره، اون مثال مغز در خمره الان میگه، هی میگم، سنسی دارید ازش؟
بله متوجه میشم. خب من تو... میگم که اگر این سه جزء از اجزاء واجب تجربه حسیه، ما وقتهایی نمیتونیم به اثبات شیء برسیم، در نتیجه اصلا نمیتونیم بگیم تجربه حسیه.
خب معلوم مثلا همینه دیگه، مثلا اینه که شما توی کدوم یک از تجربه‌های حسیتون میتونید بگید که من حتما به وجود شی میتونم بدون شک برسم؟ آیا ممکنه که هیچ تجربه حسی دارید که بتونید به ظرف قاطع بگید که شی وجود داره؟
من میگم اگه نتونم به ظرف قاطع بگم که شی وجود داره، اون تجربه حسی.
خب نه، حالا اینو کاری ندارم. الان سوال من اینه، آیا تجربه حسی دارید که بتوانید به ظرف قاطع بگید که شی وجود دارد؟
ببینید اگه یک تجربه حسی حواس پنجگانه دیگه،
بله بله بله،
چشایی لامسه، من میگم که اگر خب برای یک انسان سالمی باشه، اگر یک تجربه حسی بر اساس حواس پنجگانش داشته باشه، بله میتونه به ظرف قاطع بشه.
نه دیگه، به ظرف قاطع نمیتونه بگه. ظرف قاطع منظورم اون قیاس است، ولی جملتون درسته. جملتون اینه که اگر معارضی در کار نباشه،
بله،
انسان اینجوریه که وقتی مثلا ادراک داره داده حسی لیوان رو دریافت میکنه، به شکل معقولی نتیجه میگیرد که لیوان هست. ولی واقعا اگر بخوایم به شکل دقیقی که توش هیچ شک و تردیدی نباشه مواجهه داشته باشیم، واقعا نمیتونیم وجود لیوان رو نتیجه بگیریم. این مسئله دکارت این بود دیگه. مسئله دکارت این بود که ممکنه تجربه های من از جهان شاید خیلی ملموس و خیلی مقبولم، ولی یه کوچولو تردید میتونم توش بکنم، شاید اصلا دارم خواب میبینم. ولی ذهن انسان جوریه که میاد این میزان از تردیدها رو ایگنور میکنه، درسته؟
بله.
حالا آلستون میگه که چرا اینجا این میزان از تردیدها رو ایگنور کردین؟ هر دلیلی که برای این بیارین، یعنی جواب این چرا رو بگید، همینو تو تجربه دینی هم من میگم پیاده کنید. این حرف چیزینه، حرف آلستون اینه. یعنی میگه اینجا شما یه تردیدها و شکهایی رو کاملا گذاشتین کنار، در صورتی که مثلا کسی مثل دکارت اون تردیدها رو خیلی جدی میگرفت. حالا تو تجربه دینی هم همین کار رو بکنی. این ایده آلستونه. من البته موافق نیستم باهاش. یعنی الان تو همین نقدایی هم که نوشتم، اتفاقا همین نکته که شما میگی تو همین نقدا هم هست. یعنی الان ببینید تو نقد یک، نقد دو اتفاقا همینه، و نقد سه هم همینه، و نقد چهار هم اتفاقا به همین برمیگه. هر چهار تا همینه در واقع. ولی اجمالا میخوام فقط فعلا اون تصویر اولیه نظر آلستون مشخص. آلستون میگه که ببین، بین تجربه حسی و تجربه دینی ایزومورفی وجود داره، همریختی وجود داره، و هر جوابی که در دفاع از تجربه حسی میدید در مواجهه با شکاکان، همون جواب رو من میتونم بازسازی بکنم با تجربه دینی، و هر حمله‌ای که به تجربه دینی بکنی، من همون حمله رو میتونم به صورت حمله به تجربه حسی بازسازی بکنم. و اگر اینجا اون نقدا رو مثلا تو تجربه حسی قبول ندارید، پس بهتر تو تجربه دینی هم نباید قبول داشته باشید. البته که شما میتونید این حمله رو بکنید، من چیز ندارم، یعنی دفاعی از این ندارم، و اتفاقا به نظرم این حمله شاید معقول باشه که نه، بین تجربه حسی و تجربه دینی شاید به لحاظ ساختی یا ریختی یه همریختی وجود داشته باشه، اما یه سری تفاوت‌های معنادار و مهم و دخیل، یعنی مرتبط به بحثمون، بین این دوتا وجود داره. که این میشه دقیقا همین چهار تا نکته‌ای که اینجا نقد نظر نوشتم که نه، بین اینا انقدر تفاوت وجود داره که تو نمیتونی احکام ادراک حسی رو به احکام به تجربه دینی تسری بدی. یه نقد به نظر من معقول و البته خیلی تکرار شده است، یعنی حداقل اینجا 4 تا از مثال هاش من آوردم. من ببینم دوستان چی گفتن اینجا. خانم اکبری، گاهی بروزات غیر مستقیم شی اثبات کننده میشه. نه، شما بروزات غیر مستقیم نهایتا احتمالش رو میبره بالا، اثبات نمیکنه. من الان مثال های کلی فیلم به ذهنم میرسه که اصلا
این چیه این چی چی تورو نمیدونم چی چیه این الان احتمالا یکیتون باید بگه که اصلا قصه فیلم همینه که یه نفر آدم رو کاملا دارن همه بازیش میدن، یعنی اگه بره تو اینترنت سرچ بکنه دیتایی میگیره که اون دیتای دستکاری شده است، آدمایی که باهاش دارن سر و کله میزنن دارن تورومنشو، بله تورومنشو کاملا همینه، یعنی نهایتا احتمال رو میبره بالا ولی باز هم درصدهای کمی احتمال این وجود داره که کلا مثلا اون شیعه نباشه و کاملا داره گول میخوره. آیه دهقانی، به نظر مجموعه معرفت های ما خالی از جهل یا توهم نیست ولی با نگاه به مجموع قابل، این مجموع یعنی چی اینجا؟ مجموع یعنی چی؟ آیه دهقانی یعنی با نگاه به مجموع قابل پذیرش، یعنی در کلیتش قابل، یعنی به شکل منسجم و سازگار، یعنی کل رو، آها بله بله، کل رو به خاطر اختلالات جزئی سیستم نمیشه انکار کرد، خب این درسته، ولی این کل دقیقا تو، یعنی هم اگر شما استناد بکنید به کل و انسجام، این دقیقا تو حوزه دین هم مطرح میشه، شمای مفهومی دینی، شما میگید شمای مفهومی حول محور حس، شمای مفهومی دینی، جفتشون هم میتونن با استناد به کل خطاها یا تردیدهای احتمالی رو منتفی بدونن. خب من بیام با چیز آیه محمودی اول، در مکاتب اسلام منابع اونا عقل و حس و وحی میدونن اگه درست رو زنن باشه و اونا مباحث عالم محسوسات و شبیه همند. نه این نکته‌ای که میگید نکته درستیه، ولی اونجا باید مثلا عقل و اینها توضیح داده بشه. این بحثی که من درباره معرفت شناسی تو این ساختاری که اینجا بود گفتم، این نگاه مدرنه و معتقدم که اون مکاتب فکری اسلامی ایرانی اگر میشمولیم، مخلصم برادر، اون مکاتب فکری اسلامی ایرانی که مطرح کردیم به نظر من لب نگاه مدرن که میرسه گیر میکنه، یعنی باید خودشون رو یه پاسخی اول به نگاه مدرن بدن بعد بتونیم مستند بهشون استناد بدیم یا نه. این نظر شخصی من البته. آیه مدنی، اما تجربه دینی همین نمودهای خارجی رو نداره. نمود خارجی یعنی چی؟ و اونو به نوعی از نه الان شما تو جلسه پیش مثال زدم روانشناسی دین اتفاقا یک سری نمودهای از این جنسا، این که میگید یه سری نورون‌های شلیک میشن فعال میشن و اینها، اینو تو روانشناسی دین اتفاقا درباره صحبت میکنن. کسی که احساس میکنه مثلا تجربه دینی داره در فلان لوب مغزیش مثلا یه اتفاقی داره میفته، یعنی اتفاقا از این کارا هم کردن. البته که من البته این نقدم به شما اینی که اساساً فعال شدن نورون‌های مغزی هیچ دلالتی بر وجود شی در جهان خارج نداره اساساً، چون اصلا فعال شدنه ممکنه بازم ناشی از توهم باشه، ولی حتی اگر این رو جدی بگیرید معتقدم که تو روانشناسی دینم همین رو برای تجربه دینی گفتن. خب اگه همچنان نکته و سوال هست بگین الان، چون به نظرم خوبه همین نکته رو بگین. خانم محمدی دیدید که بدون اینکه من رأی قاطع داشته باشم میشه بحثم کرد، میشه سوالم پرسید. خب خب ببینید، من الان کاری به اینکه آیا رأی آلسون درسته یا نه ندارم، ولی خیلی برام مهمه که بستر مسئله کامل روشن بشه. بستر مسئله چیه؟ یکی اولا اون زمینه زمانه است، زمینه و زمانه طرح چنین نظریه که گفتم تو اون حوزه معرفت شناسیه که اون توی فصلهای فکر میکنم 5، 6 و 7 توی اونجا این مفصل درباره اینا صحبت میکنیم، ولی اینجا الان تای ذهنتون باشه خوبه. و نکته بعدی اینه که متد خب چرا دیگه الان همینو الان بریم جلوتر من یه ذره تردید کردم نکنه کتابو نخوندید آقای دهخانی. ببین من فقط برای اینکه نشون بدم بهت نگاه کن گزینه 3 رو ببین همین کلمه آسان باوری رو هم که آوردی اینجا تو این توضیح هم هست ببین ببین کارده داداش ولی نکته درستیه اون حرف خیلی شبیه حرف آلستون اینجا اون نکته آسان باوریه خب من چی داشتم میگفتم داشتم میگفتم ساختار بحث رو اینجوری ببینید که آلستون اولا به چه انگیزه این بحث رو طرح میکنه و ثانی هم متد بحثش چیه که میاد یه همریختی بین این دوتا مطرح میکنه و ثالثاً ببینید که اگه قرار باشه نقد بکنیم باید چی کار کنیم باید بگیم که آقا این تجربه حسی و تجربه دینی که تو میگی به شکل معنادار به شکل مربوط و دخیلی از هم جدان چون شما میتونید یه عالم تفاوت بین تجربه حسی و تجربه دینی مطرح بکنید اما چه تفاوتی زیرا به حرف آلستون رو میزنه تفاوتی که مبنای حرف آلستون رو نقد بکنه و اون چیزی که باعث تسری حکم از تجربه دینی تجربه حسی و تجربه دینی میشه جلوی اینو بگیره چون شما الان ممکن یه عالم تفاوت رو بشمارید و آلستون میگه خب بله این تفاوت هم هست ولی ربطی نداره دخلی نداره توی موضوع الان توی این نقدهایی که اینجا نوشتم ببینید مثلا یه سری هم میگن که آقا بین اینا تفاوت زیادی وجود داره دقیقا همین جواب رو آلستون میده که آقا اینا تو ساخت من دارم تأکید میکنم که اینا تو ساختشون با هم شباهت دارن و این تفاوت ها بله وجود داره ولی ساختشون عین همه و مسئله من عینیت توی ساختشونه یا مثلا یکی اومده گفت ببین متعلق تجربه حسی کیفیات حسیه اما متعلق تجربه دینی حسی نیست که تو بتونی این رو حسی بدونی ولی اینجا هم همون نکته که من گفتم اون جواب میده میگه ببین تو توی همون مسئله تجربه حسی هم داری متعلق رو که اون شیئه داری از یه سری پدیدار استنباط میکنی خود اون رو احساس نمیکنی خود اون رو حس نمیکنی بلکه داری یه سری پدیدار رو حس میکنی تو تجربه دینی هم همینجوری تو داری یه پدیدار رو حس میکنی داری یه امر دیگر رو داری ازش دریافت میکنی و خود این پدیدار دست کم طبق اون انواع تجربه های دینی که محسوس بودن خود این پدیداره یه امر محسوسه یا مثلا مورد سوم میگه ما میدونیم که متعلق تجربه حسی تو وضعیت متعارف چطوریه یعنی الان من وقتی اینجا لیوان رو میبینم کاملا میدونم که اگه قرار باشه لیوان توی نیم متری من باشه باید تو به چه شکلی باشه به چه وضعی باشه بینم. و این رو اگر یه لیوانی من اینجا ببینم که الان باید قاعدتا مثلا لوزی دیده بشه چیز بیزی دیده بشه الان من یه لیوانی اینجا ببینم که بیزی نیست مثلا دایره است همین نشون میده که احتمالا من یه مشکلی دارم یا خطای بصری دارم مرتکب میشم یا اینکه اینجا لیوانه اون چیزی نیست که من فکر میکنم یعنی چی؟ یعنی ما میدونیم که متعلق تجربه حسی تو وضعیت متعارف چه شکلی اما تو تجربه دینی همچین دسترسی رو نداریم چون چک نکردیم قبلا که مثلا خدا باید چه شکلی باشه تا مطمئن باشیم این خداه به هم خاطر نمیتونیم مطمئن بشیم این تجربهی که من الان دارم انجام میدم واقعا یه تجربه حس دینیه یا یه توهمه این نقده به نظر من اینا نقده واردیه یا یکی دیگه میگه که این ادراکات حسی انسان ها اولا با هم سازگارن و ثانی هم معید همه یعنی اون ادراک جمعیه اما تجربه های دینی اینجوری نیست معمولا یعنی خیلی شخصی خیلی فردی و حتی آدم هایی که تجربه دینی دارن گزارش های متفاوتی از تجربه های دینیشون دارن که گاهی اوقات با هم تناقض داره ولی اجمالا مشخص دیگه متد حرف آلستون اون درون مایه است اون مضمونش اینه که
تجربه دینی و تجربه حسی عین هم به لحاظ ریختی هم ریختن و به هم خاطر ایده ها رو باید به هم بینشون تسری بدیم و اون کسی که منتقده باید تلاش بکنه هم ریختی بین اینا رو منتفی بدونه و امکان تسری احکام بین اینها رو رد بکنه. این هم نکته درباره آلسون. من فکر کنم در ببینید نقد سوم خیلی فردیه. مثلا شما قبلا لیوان رو دیدین تو فاصله نیم متریتون و الان دارید میبینین، رجوع میکنین به تجربه های قبلیتون. یعنی مورد سوم ممکنه هیچ آدم دیگه غیر از شما در جهان وجود نداشته باشه، ولی تو مورد چهارم مسئله این سازگاری و این نگاه جمعی است، یعنی نگاه کلنگرانه اون مطرح. خب و سومین نظر مال پراز فوته. ایشون یه چیز بامزه میگه، یه جورایی حالا نگاهش هم پدیدارشناختی حتی ممکنه به این معنا تلقی بشه. ایدهش اینه که ببین اگر شما تجربه دینی رو بیاری به سمت حسی، باید یه سری از احکامی که تو تجربه حسی میدونستید، من صحبت میکنم ولی همزمان لامپ هم خاموش میکنم، نه صحبت نمیکنم چون داره ضبط میشه، لامپ رو روشن میکنم خاموشم. شما اگر تجربه دینی رو بیاری تو فاز تجربه حسی، مشکلی که وجود داره اینه که ما تو تجربه حسی یه حکم ابتدایی داریم. اگر یه نفر بگه که من مثلا لیوانی رو دارم میبینم، درک متعارف اینه که اولا یه شیئی وجود داره که اون داره این تجربه را در این فرد ایجاد میکند که لیوان رو ببینه. اما ما تو تجربه دینی واقعا نمیتونیم این حرف رو بزنیم به این راحتی، بگیم که یه شیئی وجود داره اینا. این خیلی شبیه همون حرف خانم محمدیه، ولی ما نمیتونیم تجربه دینی رو هم کلا بگذاریم کنار. من خاطر باید یه رویکردی داشته باشیم که اولا تجربه دینی بودن رو بپذیریم، ولی ملتزم به عرضم به خدمتتون که اون طبقات و نتایجش نشیم. ایدهش چیه؟ ایدهش اینه که تعریفمون از تجربه دینی اینه، تجربه دینی تجربه ایست که صاحبشون رو دینی می انگاره و معتقده که من این تجربه رو به شکل غیر دینی نمیتونم تبیین بکنم، تنها تبیینی که براش دارم من اون صاحب تجربه، تنها تبیینی که براش دارم تبیین دینیه. و نگاه بیرونی ممکنه یه روانشناس دین البته بگه من یه تبیین دیگه دارم براش، ولی خود این آدم میگه من تبیین غیر دینی براش ندارم. میگه تعریف تجربه دینی پس اینه، تجربه‌ای که صاحب تجربه اصلا میگذرونه و اون رو دینی میدونه، به این معنا که معتقد هیچ تبیین غیر دینی براش نمیتونن داشته باشن. و البته اینجا همون ایراد رایج به نگاه پدیدارشناختی هم بهش مطرح میشه دیگه. خب اگر تو ملاک تجربه دینی بودن رو نگاه خود فرد بگیری و قاعدتا دیگه شما الان نمیتونی این تجربه ها رو از منظر یه فردی غیر از فرد دیندار نقد بکنی، چون هر وقتی بخوای نقد بکنی میگه ببین من، تو باید بیای اول از نگاه من ببینی ماجرا رو، من میگم که تبیین غیر دینی برای این ندارم. من خاطر هیچ وقت امکان نقد انگار براش مطرح نمیشه. من یه ذره زودتر برم چون میترسم زمان کم بیاریم. سوال بعدی اینه که تجربه دینی، حالا فارغ از اینکه محتواش چیه، هست ماهیتش چیه، آیا هسته مشترکی داره یا نه. اینجا یه چیزی باید تو ذهنمون باشه و اونم این که تجربه و تعبیر دو تا چیز ظاهرا هستن. من یک چیزی رو تجربه میکنم و بعد اون رو به قالب مفهوم میکشونم، به قالب زبون میارم. این به قالب زبان آوردن یعنی تعبیر. و بین این دوتا باید البته فعلا یه تفکیکی فعلا در مقام تعریف، یعنی ممکنه بعداً من نشون بدم که تجربه و تعبیر هیچ فرقی با هم ندارن، یعنی اساساً تجربه تعبیر دارد مثلا، ولی فعلا در مقام تعریف میدونم که تجربه و تعبیر دوتا امر مجزا از همن، مفهومن از هم جدا. حالا این سواله تو ذهنتون باید باشه، به این بحثی که در باره هسته مشترک داریم مبتنی بر این سواله.
خب برای این سوال اگر ما شروع بکنیم به جواب دادن، یه طیفی داریم که استیس و رفقا هن، اینا معتقدن که نه اتفاقا بین تجربه های دینی هسته مشترک وجود داره. یه سری مثال هایی هم دارم، مثلا میگن آگاهی وحدانی یا بی زمانی و بی مکانی، یعنی خروج از ساحت زمان و مکان، یا اینکه طرف احساس میکنه که با حقیقت یکی شده. مثلا احتمالا دیدید دیگه، فنای فلا، عبارت فنای فلا. یا مثلا طرف احساس میکنه که من یک تجربه‌ای دارم که بیان ناپذیره، یا اینکه این تجربه وقتی میخواد بیانش بکنه بیان میکنه ولی بیانش ناگزیر متناقضه. مثلا میگه، مثلا فرض کنید آبی که آتش است، مثلا آبی که تر نیست، آتشی که نمیسوزاند، مثلا یه سری توش تضادها و تناقضهایی رو میبینیم. یا مثلا احساس قداست. این حالا ببینید چی میگه. میگه ببین یه هسته مشترک داره، ولی اون نقده اینه، میگه ببین اون چیزی که گویا مشترکه یه سری تعبیرها هست. وقتی اینا میخوان تعبیر بکنن میگن ما آگاهی وحدانی داریم، ولی خود اون تجربه دینی آیا مشترک بوده؟ یعنی آیا واقعا میشه فهمید که تجربه دینی مادر ترزا و تجربه دینی مثلا فرزن محمد ابن عبدالله به عنوان وحی، اینا تجربه دینی یکی داشتن که بیانشون مثلا آگاهی وحدانی بوده؟ ایده اساسی مسئله رو ببینید چیه. ایده اساسی اینه که آیا فارغ از تعبیرها و زبان و مفهوم که یک سری امور بشری و انسانی هستند، ما میتونیم یک امر مشترک بین اینا پیدا بکنیم؟ و جوابی که اینا میدنم خیلی باز به همین برمیگرد. میگه ببین یه سری تعبیرهای ما داریم که این تعبیرها خیلی بشری نشدن هنوز. بشری به این معنی که امکان تعدد و تکثر توشون فراهم بشه. یه شمای مفهومی X داشته باشیم، یه شمای مفهومی Y داشته باشیم و اینها، و این یه تعبیر خاص خودش رو داشته باشه، این هم یه تعبیر خاص خودش. میگه درسته این زبان و مفهوم لاجرم امکان تعدد و تکثر داره، ولی توی خود این مفهوم پردازی و تعبیر یه بخشایی داریم که اون بخشها مشترک بین اینان، اصطلاحاً تعبیر فروپایان، تعبیری که خیلی باردار اون شمای مفهومی نیستن. و وقتی این تعبیرها مشترک بین اینها یکسانه و داره اون تجربه دینی رو تعبیر میکنه، از دل یکسانی و اشتراک بین اینها میشه اشتراک و یکسانی اون تجربه ها رو برداشت کرد و مدعی شد که تجربه دینی هسته مشترک داره. اما نقطه مقابل کاتس و رفقان، کاتس و رفقا چی میگن؟ اینا میگن نخیر، تجربه دینی هسته مشترک نداره و معتقدن که اساساً هر انسانی وقتی میخواد تجربه کنه تو دل شمای مفهومیه. تو دل شمای مفهومی یعنی یک چارچوب مفهومی که با اون جهان رو میبینه. همون تجربه، برگردی تو اون نقدی که به شلای ماخر میشد، تو نقدی که به شلای ماخر میشد میگفت حتی اونجایی هم که شما احساس شما معتقدید که تجربه دینی احساسه، حتی اون احساس هم مفهومیه، یعنی در دل مفهوم ها اون احساس شکل میگیره، به وسیله مفهوم ها اون احساس حاصل میشه. این داره همون نظر رو ولی دیگه خیلی ماکسیمال میکنه، میگه که شما هر تجربه ای داشته باشید در دل شمای مفهومیتون اتفاق میفته. فهم خاطر هیچ وقت تجربه لیسیده از شمای مفهومیتون ندارین، و وقتی شمای مفهومی یک امر متعدده دیگه چجوری میتونید بگید که تجربه دینی یک امر مشترکه؟ بعد نقدی که به اینا وارد میشه اینه که بابا جون ما یه عالمه روایت و گزارش و تجربه دینی داریم که شباهت دارن به هم دیگه، اینا چی؟ جوابی که بهش این تیم کاتس و رفقا جوابی که میدن اینه که ببین، اولا که اون شباهت ظاهریه، یعنی شباهت خیلی عمیق نیست، یعنی اونقدر شباهت جدی نیست که ما بتونیم ازش یکسانی خود تجربه دینی رو به دست بیاریم، و ثانیاً حتی اگر بپذیریم که اون شباهت ها وجود داره، اون شباهت ها بر اساس یه سری الفاظ مبهم و کلی داره بیان میشه، اونقدر مبهمی که واقعا نمیشه از اون ابهام نتیجه گرفت که اینها یک امر مشترک رو تجربه کردن. این یه نقد.
من نقد بعدی که نظرم نقد مهمیه اینه که اساساً کسانی که اونایی که تجربه دینیشون رو گزارش کردن بعضی وقتا یه همچین گزارشی دارن. ما به مرحله‌ای رسیدیم که اساساً آگاهیمون از بین رفت، ساحت مفهومیمون رو انگار پشت سر گذاشتیم و رد شدیم ازش. اگر قرار باشه هر تجربه زیل شمای مفهومی باشه، خب از این روایت باید غلط باشه دیگه. خب این البته کاتس و رفقا معتقدن که غلطه ها، یعنی معتقدن که انسان هیچ وقت نمیتونه از اون ساحت آگاهی و ساحت مفهوم پردازی عبور بکنه، و اگر فکر میکنه عبور کرده در واقع توهم زده، خیال میکنه که عبور کرده. مثل اون دکارت که معتقد بود که تمام باورهای ذهنیشو ریخته بیرون، نریخته بیرون، یا عالمه چیزای دیگه مونده بود ولی خیال میکرد، توهم میکرد که اینا رو از مرحله باورها عبور کرده و به یه مرحله توهی از باور مثلا رسیده. اینم دومین سوال. و سومین سوال این که خب حالا فارغ از تمام این بحثا، این که تجربه دینی چیه بحثه این، و اینکه آیا تجارب دینی هسته مشترک دارن یا نه، آیا میتونیم تجربه دینی رو مبنا و دلیلی برای پذیرش باورهای دینی بدونیم؟ احساسیون کیا بودن؟ احساسیون طیف شرایماخر اوتو بودن. اونا با یه مشکل اساسی مواجهن. مشکل اساسیشون هم اینه که اگر شما صرفاً احساس رو، اگر فاز احساسی تجربه دینی رو تو فاز احساسی تعریف کنید و معتقد باشید کاملا پیشا مفهومیه، پس از این نمیتونید یک نتیجه پسا مفهومی یا مفهومی در واقع به معنی باور رو بگیرید. باور یک امر مفهومیه، یک امر معرفتی، یک امر شناختیه، یک امر عقلیه. شما نمیتونید از یک امر پیشا مفهومی، پیشا عقلی، پیشا شناختی بیاید یک امر مفهومی، شناختی و عقلانی رو، عقلی رو توجیه بکنید. اما اوتو اومد یک کاری کرد، اگر یادتون باشه اونجا هم همین کارو کرد. اونجا اومد گفت درسته من ذات رو نمیتونم به شکل معرفتی و شناختی ادراک بکنم، اما میتونم یه وجهی از این ذات رو به شکل تمثیلی بفهمم. اینجا هم همون حرف رو با یه بیان دیگه میگه، یه مفهومی اضافه میکنه به اسم ایده نگار و میگه ببین ما ایده نگار داریم، طرف تجربه کرده، تجربه احساسی بوده، ولی میاد با نزدیکترین واژگان به شکل تمثیلی، به شکل استعاری تلاش میکنه اون رو به قالب زبون بیاره. من به عنوان ناظر باید حواسم باشه که این چیزی که به زبون آورده اونی که دقیقا تجربه کرده نیست، اینا نزدیکترین بیان برای اونن، ولی خود این نزدیکترین بیانی که پیدا کرده، اون قالب استعاری، قالب تمثیلی که پیدا کرده میتونه یه سری باورهایی رو توجیه بکنه. این دیگه حالا نظر امثال شلایماخر و اوتوه که بعدا شما خودتون باید تحلیل بکنید دیگه. تبیین باورها چی میگفتن؟ تبیین باورها همون پراتفوت و اینا بودن دیگه. معتقد بودن تجربه دینی یک تبیین است و یک تبیینی که خود فرد احساس میکنه که من این تبیین رو دارم و این تبیینه نمیتونه، این اتفاق پدیده نمیشه به شکل غیر دینی تبیین بشه. آیا این پدیده یه تجربه دینی برای این آدم میتونه منجر به توجیه باور دینی بشه؟ خب ایده اینه دیگه، خود این که صرف این که این آدم ادعا میکنه که من یه همچین تبیین دارم که توجیه نمیکنه، ولی زمانی توجیه میکنه که این تبیینه بهترین تبیین برای اون پدیده باشه. ممکنه معتقد باشه که هیچ تبیین دیگری نیست که پس تنها تبیینه، از این حیث باید بپذیره، یا اینکه معتقد باشه ببین مثلا شاید تو به شکل علمی بتونی تبیین کنی ولی انقدر ضعف تبیینی داره که همین تبیین دینیه بهتر از اون تبیین غیر دینی است، که اینجا هم به سبب بهترین تبیین خود این فرد که اون رو بهترین تبیین میدونه میتونه اون رو توجیه کننده باور دینی قلمداد بکنه. تا اینجا ما ویژگی توجیه کننده باور تجربه دینی رو از حیث نگاه شلایماخر و پراتفوت گفتیم. میمونه نگاه آلسون. آلسون چیه؟ آلسون داره یه نگاه حسی رو تصوری میده، تجربه حسی رو داره تصوری میده تجربه دینی دیگه. و همون آسان باوری، آسان باوری یعنی چی؟ همون جمله که آیه دهخانی بالا گفت، توی این چت نوشت. آسان باوری چی میگه؟ آسان باوری میگه که ببین اگر معارض جدی وجود نداشته باشه برای مثلا بینایی، یعنی من الان اینجا نشستم کسی به من نگفته تو توهم داری، کسی به من نگفته تو مشکل بصری داری، مثلا کوررنگی داری، مثلا بعد من یه شیء رو آبی رنگ میبینم، اصل آسان باوری میگه که تو موجهی در این که باور بکنی که یک شیء آبی رنگ جلوی توه، مگر اینکه یه معارضی وجود داشته باشه. وقتی معارضی وجود نداره تو موجهی. این معارض معادلش میشه دیفیتر، اصطلاح تخصصیش رو میگه. و شما تو تجربه دینی هم همینجوریه دیگه، تا وقتی معارضی در کار نباشه شما میتونید تجربه دینی رو بپذیرید. اینجا هیچ بحثی از معارض نمیکنه، بعدا تو فصل فکر کنم 6 و 7 که اونجا مثلا یه معارض رو این میدونه، میگه که مثلا فرض کنید یه نفر تجربه دینی بکنه که به سبب اون بگه که خدا به من گفت که برو میلیون ها آدم رو بکش. این که میلیون ها آدم رو بکش معارضی است برای اینکه اون تجربه احتمالاً ایراد داشته. البته اینجا نقد خیلی جدی اینه که صرف این که تو این رو معارض میدونی نشون میده که تو کاملا مدرن داری فکر میکنی. حالا من نقدش میذارم اونجا میگم. یه مشکله به نظر من تناقض درونی داره این حرف کسانی مثل آلا آلستون و اینها، ولی اونجا من یادم باشه مفصل میگم. اما نقدی که به این آسان باور، به این حالا آلستون دوستان میشه گفت اینه که آیا آسان باوری تو حوزه تجربه حسی تجربه دینی قابل تر هست یا نه؟ یعنی میشه، آیا میشه گفتش که اگر یک انسانی تجربه دینی داشته باشه تا وقتی که معارض جدی نداشته باشه میتونه به راحتی متعلق اون رو به عنوان باور دینی بپذیره؟ آیا میشه این حرف رو زد؟ این دقیقاً دعوای معرفت شناسی دینه. معرفت شناسی دین با همون حدود و ثغوری که قبل از آلستون مفصل درباره صحبت کردم و تو فصل 5 و 6 و 7 هم مفصل درباره صحبت میکنیم. من این بحث رو جمعش بکنم آقای دهخانی، بذارید یه بار بحث جمع کنم بعد دیگه وارد سوال بشیم. ببینید ما تو این فصل 3 سوال اصلی داشتیم. یکی اینکه تجربه دینی چیه با کلیتش، نظراتی که درباره چیستی تجربه دینیه، و دوم اینکه آیا تجربه دینی یه هسته مشترک داره یا نه، و ثالثا اینکه آیا تجربه دینی باور دینی رو توجیه میکنه یا نه، که توی این بخش جیم مبتنی بر اون 3 تبیینی که از تجربه دینی بود 3 ایده رو مطرح کردیم. خسته نباشید، بحث من تموم شد، حالا الان من سوالا رو جواب میدم. پس از تعارض اون تجربه با اصول نتیجه میگیرید اون تجربه صادق، اینو آلستون نتیجه میگیره دیگه، من که نه. من اجمالا بذار یه خطی ایدم رو بگم آقای دهخانی. یه خطی اینه که ایده امثال کسانی مثل پلنتینگا و آلستون یه جورایی مقابله با اصول روشنگریه، اصل روشنگری، حالا یعنی مبانی روشنگریه یه جورایی، یعنی خیلی اونقدر نیست که پست مدرن بشه، ولی یه جوری مخالفت با مبانی روشنگریه. خب ولی وقتی بحث از معارضه میشه داره به همون اصول روشنگری اتکا میکنه. مثالی که اصلا سریع هم میزنه همین که مثلا اصول اخلاقی مدرن خیلی مبتنی بر مبانی روشنگریه. این یه جوریه، یه ناسازگاری، یه عدم انسجام من توش میبینم. این نکتم بود. ولی این نکته که شما میگید کسی مثل آلستون میپذیره، میگه اگر اون مفاد اون تجربه با اصول اخلاقی مدرن مثلا اینکه جان انسان ها ارزشمنده و مثلا اگر تجربه بکنی که هزاران نفر باید کشته بشه یه همچین تجربه بکنی، اگر تعارض داشته باشه نشون میده اون تجربه دینی تو مشکل داشت. من یه سوال دارم از کتاب، این که معنی دقیق کلمات این مینوی و غیر مینوی در واقع درسته؟ اون دومی غیر ثانوی، غیر ثانوی کجا بود؟ مینوی رو من یادم کجا بود ولی غیر ثانوی رو الان هیچ چه تو ذهنم نمیاد. صفحه 64 بذارید ببینم. 61 62 63 64.
آره
آها آها اون رابطه. ببینید من بیام تو صفحه اینجا پیدا کردم. رابطه غیر ثانویه یعنی غیر دوگانه. ببینید یه بحث خیلی متأخر دیگه توی تو فلسفه مدرنه که اینجوری میشه که تجربه گر و امر تجربه شونده مدرک و مدرک رو جدا از هم میکنن و هم خاطر ادراک رو بهش یک شأن بازنماینده حکایتگرانه میدن. اینجا داره میگه ببین یه سری دین ها هستن مثل اون دین برهمایی و اینها اگر اشتباه نکنم اونها اساساً این تجربه و این رابطه و اینجور بحثا رو ثانوی نمیدونن، دوگانه مبتنی بر این دوگانه و من و آن نمیدونه، اصلا مسئله اتحاد توش وجود داره. این از غیر ثانوی. مینوی هم که خب مینو یعنی بهشت، مینوی هم یعنی متعالی، یعنی متعلق به ساحت، به اون ساحت بالا. اگر اون تقسیم بندیه که من از ساحت مثلا بشری و ساحت الهی، ساحت ممکن و مطلق رو داشته باشی، مینوی داره به اون ساحت بالا اشاره میکنه، ساحت آسمانی الهی اینها. خواهش میکنم. خب آیه علمی میکروفونتون رو من روشن کردم.
یه بخشی آخر خود همین بس نتیجه میکنه معجزه که میگه که وقتی که معجزه رو به مثلا یه تجربه دینی لحاظ میکنیم در واقع وجود خدا توش فرض شده و ما نمیتونیم از معجزه نتیجه بگیریم که خدایی هست، چون از اول ما اینو وصل کردیم به خود وجود خدا که توی خود معجزه و کلن یه تجربه دینی. چون میگه که استدلال دوری میشه، اینکه ما اول این وجود خدا رو فرض میگیریم، بعد یه اتفاقی از لحاظ تجربه دینی اتفاق میفته رو دوباره برمیگردیم به همون چیزی که از قبل فرض گرفته شده ازش نتیجه میگیریم.
خب
این کالا من فکر کنم صفحه 61 کتابم هست، ولی خب من دقیقا متوجه نشدم، چون معمولا معجزه اینطوری که ازش خود نتیجه گرفته میشه و فرض هم گرفته نمیشه، چون مثلا یه اتفاقی که مثلا خیلی عجیب رخ میده و هیچ کسی هم مثلا باور نمیکنه چون ما طبیعی نیست. ولی خب حالا این قسمت می توضیح بدیم من میشه.
ببین ایده رو از چیز بذار کنار، یعنی از مفهوم معجزه و بیار سراغ اون مفهوم، اون ایده مفهوم مبتنی بر مفهوم بودن. تو یه پدیده خام رو میبینی، حالا اگه واقعا یه همچین تصوری، یه همچین تجربه بشه داشته، شما یه پدیده خام رو میبینی، این پدیده خام رو چجوری میفهمی؟ خب یه نگاه روشنگرانه مربوط به عصر روشنگریه که میگه آقا ما میتونیم پدیده خام رو ببینیم و به طور عینی قضاوتش بکنیم. یه نگاه مربوط به مخصوصا قرن بیستمه که نه، شما هر وقت که یک پدیده رو میبینید همون زبان که شروع میکنید فهمیدنش دارید اونو به قالب مفهوم میکشید. خب تا اینجا این تفسیر داشته باش. حالا اون نگاه روشنگرانه ممکنه که به این استنباط وجود خدا از معجزه یا تجربه دینی حالا یه همچین گیری بده، بگی که ببین شما وقتی این فعل رو میبینین این فعل رو خودتون پیش‌فرض گرفتید که متعلق به خداست، بعد این رو وجود خدا رو از این نتیجه میگیرین. چرا این نقد رو مطرح میکنه؟ به خاطر این نقد رو مطرح میکنه که معتقده میشه پدیده رو به شکل خام به شکل پیشا مفهومی درک کرد و اینکه تو میای مفاهیم خودت رو بهش تحمیل میکنی کار غلطیه. ولی اون نهله دوم که گفتم که تو قرن بیستم هست میگه ببین شما هر زمان که دارید یه چیزی رو میفهمید دارید یه سری قالب مفهومی رو بهش تحمیل میکنید، اینجوری نیستش که بگید که یه جایی هستش که من قالب مفهومی رو تحمیل نمیکنم. یه همچین نظری اون موقع میگه ببین اگر یه نفری احساس میکنه که مثلا یه اتفاقی افتاد و اینجا خدا رو دید، دست خدا رو دید، دوچار دور نشده. متوجه چی میگم؟ چرا دوچار دور نشده؟ چون اگر دست اینجوری نبوده که به شکل ایدئولوژیک، به شکل غیر منطقی مفاهیم خودش رو به اون تحمیل کرده باشه.
اتفاقا انسان ها هر وقت که میخوان جهان رو بفهمن مفاهیمشون رو تحمیل میکنن، هیچ گریزی از این نیست. و اگر این آدم اون رو به مثابه یک امر الهی میبینه و اون رو دلیل و قرینه بر وجود خدا میبینه، خب تو ساختار و مفهوم پردازی این معنا داره. ولی تو ساختار مفهوم پردازی یه نفر دیگه که اصلا اساساً این پدیده رو یه پدیده ساینتیفیک بدون وجود خدا میبینه، تو ساختار اون هیچ رگی از خدا نیست. ولی این داستانی که تعریف کردم معتقده که اینجا ما میتونیم یه تکثری رو بپذیریم بین اون کسی که با شمای مفهومی نگاه دینی به جهان نگاه میکنه و اون کسی که نه، با نگاه مثلا ساینتیفیک به جهان نگاه میکنه. نمیدونم روشن شد یا نه.
یعنی در واقع از چیزی که کتاب از معجزه نمیشه برای کسی که به خود اعتقاد نداره نتیجه وجود خود رو گرفته. یعنی واسش دلیل کافی نیست.
من چیزی که میخوام بگم این سوال غلطه. حالا اینکه این سواله چرا غلطه رو الان
معجزه اومده که مثلا از این راه غیر طبیعی خدا رو ثابت
کنه. میدونم، میگم مثلا احساس میکنم این سوال غلطیه. یعنی وقتی تو کلمه معجزه رو به کار میبری داری شمای مفهومی بهش اطلاق میکنی، نسبت میدی. برای اون یکی آدمه اصلا این اتفاق معجزه نیست. ممکنه این اتفاق یک اتفاق کم به وقوع پیوننده چی میگی؟ کم به وقوع پیوسته باشه. یعنی خود کلمه معجزه که توش کلمه اعجاز عجزه داریم، این خودش بار معنایی دینی رو تو بهش دادی. بعد نمیتونی این سوال رو بپرسی که آیا معجزه میتواند یک فرد خدا ناباور را مثلا دیندار کنه؟ اصلا ایده اینه که شما همون زمان که اون پدیده رو دارید میفهمید مفهومتون رو به اون تحمیل کردید، مفهوم پردازیتون رو، و اون ذیل مفهوم پردازی شما معنا داره. خارج از مفهوم پردازی شما اصلا معجزه نیست اسمش که اصلا بتونه دلالت بر وجود چیزی بکند یا نکند. متوجه نکته من رو؟
بله.
حالا نمیدونم زبونم خیلی الکم بود تو توضیح.
نه درست بود بچه‌ام. یعنی توی همون قالب فقط معنی میده.
تو اون نظام مفهومیه، تو اون شمای مفهومیه. این یکی از نظرهاست، یکی از نظرهاست. مثلا الان خیلی ها معتقدن که ببین الان علم تو کرونا به یک حس معجزه رسیده. حالا من نمیدونم واقعا دانشمند ها اینجوری رسیدن یا نه، و خیلی ها معتقدن که مثلا تو جوامع ایتیستی مثلا وجود کرونا منجر به رشد باورهای خدا باورانه شده. من نمیدونم اینجوری هست یا نه، ولی خیلی مشکوکم، شاکم به این حرفا. یه ذره تردید دارم نسبت به همچین حرفی. خب دیگه نکته و سوال به نحوی میشه. من اینجا میکروفون ندارم، یه میکروفون و مایی خونه دارم که بعضی از کلاس ها رو با هم بودم و نمیدونم که اونقدر هستش که تغییری ایجاد بکنه، و شاید در ادامه مثلا بتونم یه میکروفونی پیدا بکنم. ولی احساس میکنم اگر احیانا مشکل صدا دارین، یعنی فکر میکنین صدا ضعیفه، بهترین گزینه اینه که هدفون استفاده بکنین. امکانش هست براتون یا با هدفون هم صدا ضعیفه؟ نه منظورم که با هدفون هم اگر ممکنه با هدفون استفاده کن، چون من میکروفون الان در دسترس ندارم. یه دونه میگم میکروفون و مایک خونه دارم که اون مشکل داره، یعنی باید خونه باشم بتونم با اون ضبط بکنم، و همین دیگه. با آیپد هم مشکل نه، وایس رو که میذارم، آیپد هم یه مشکلی که داره. آها با هدفون هم مشکل دارین؟ خب دیگه واقعا نمیدونم. من فکر کنم با هدفون نباید مشکل وجود داشته باشه. الان بقیه هم با هدفون مشکل دارن؟ آیا کسی دیگه هم با هدفون مشکل داره؟ اگه کسان دیگه هم با هدفون مشکل داشته باشن، خب این یعنی که من باید واقعا میکروفون پیدا بکنم. چه جالب. نه من حالا ضعیف بودن رو بذارین کنار، ولی اینکه مثلا وقتی هدفون میگذارید راحت متوجه بحث میشین یا نه. صدای با هدفون مشکل هم صدا کمی دور، یعنی از اینم دورتر. من یه امکان میکروفون رو سعی میکنم پیگیری بکنم، قول نمیدم ولی سعی میکنم. من چون بهترین میکروفونی که دارم تبلته و این البته چیزو باز نمیکنه، اسکای روم رو، و مشکلش هم همینه که الان من اینو گذاشتم برای ضبط صدا. یعنی الان اگر من فرضاً با تبلت وصل میشدم الان صدا خیلی خوب بود. با گوشی هم ممکنه من بتونم وصل بشم، یه امتحانم میتونم بکنم با گوشی وصل بشم، شاید مثلا لپتاپ ضعیف باشه، حالا یه جوری حلش میکنیم میبریم جلو انشالله که مشکلی نباشه. خب اگر نکته چیزی درباره محتوا نیست، من ختم جلسه رو اعلام بکنم.